أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء اسمها در باره علم ديني وأدلة منكران علم ديني در جلسات گذشته عرض کردم برخی معتقد به علم دینی هن عده هم منکر علم دینی اینایی هم که غالب انکار علم دینی هستن به تبیین ادعای خودشون پرداختن که یکی از کسانی که در این باب بیش از دیگران سخن گفته و مطلب نوشته آیه سروش هست عرض کردم سه نفر در نقد علم دینی لااقل بنده ازشون مقاله دیدم یکی آقای سروش یکی آقای ملکیان یکم آقای پایا داشتیم دیدگاه آقای سروش رو بررسی میکردیم ایشون در این انکار علم دینی در واقع درباره علم شناسی و علم دینی عرض کردم مباحثش به چهار دسته تقسیم میشه یک دسته مباحثی داشت که درباره چیستی علم بود مخصوصا از دیدگاه اسلام دسته دوم مباحثی پیرامون علوم تجربی و چیستی علوم تجربی و ملاک‌ها و معیارهایی که در این زمینه داشت دسته سوم مباحثی پیرامون علم انسانی و علوم انسانی بود که اصولا ماهیت علوم انسانی چی است دسته چهارم هم بحث پیرامون چیستی علم دینیه که من تا اونجا که تتبع کردم یه سخنرانی ایشون داشتن در انجمن جامعه شناسان با عنوان اسلام و علوم انسانی و اجتماعی با عنوان فرعی نقدی بر دینی کردن علم که در این کتاب علم دینی که دفتر همکار حضور دانشگاه چاپ کرده اونجا این سخنرانی آمده خب یه بحثای مقدماتی داشت که زار هفته پیش عرض کردم ابتدا به هر حال یه نقدی به این قصه مطرح میکنه و میگه بعد از انقلاب در جامعه ما بحث اسلامی کردن علم مطرح میشه البته قبلش هم کسانی مثل نقیب العطاس و اسماعیل فاروقی به این بحث پرداختن ولی خیلی از سر جهالت و به دلیل ندانستن سابقه تاریخی این بحث دوباره این بحث رو دارن احیا میکنن غافل از این که این مبحث هم در مسیحیت بوده هم در شوروی سابق و مارکسیستا چون هم مارکسیستا میخواستن علم و ایدئولوژیک بکنن و علوم مارکسیستی ارائه بدن و هم مسیحیت قرون وسطایی همچین دغدغه داشتن هر دو هم شکست خوردن و تعجب این که بعضیا دوباره میخوان همین مرده رو زنده کنن البته ایشون به عنوان یک کار پژوهشی و تحقیقاتی میپذیره که کسانی در این باب اگر کار علمی انجام بدن خوبه ولی اینکه بخوان سیاست مثلا نظام اجتماعی و اجرایی کشور رو به این سمت بکشونن کار مناسب و درستی نیست حالا این بحثی که البته ایشون درباره انگیزه مسئله مطرح کرده که به نظرم خب حالا این که ملاک نمیشه شما حالا قبول ندارید یه عده قبول دارن بر اساس همون میخوان این رو اجرایی کنن اگر شما قبول ندارید دلیل نمیشه که دیگران تابع شما باشن مهم اون دلیل و استدلالی است که در این بحث داره آقای سروش برای اینکه دینی بودن علم رو انکار بکنن اومده این بحث رو به دو دسته علوم در مقام ثبوت و علوم در مقام اثبات بررسی کرده یعنی یه بخش آمده علوم رو در مقام ثبوت و نفس الامر صرف نظر از اثبات و شناخت و معرفت علم در مقام ثبوت چه وضعیتی دارد بعد آمده علم رو در مقام اثبات بررسی کرده و هم از ساحت علم در مقام ثبوت و ساحت علم در مقام اثبات نشون داده که دینی کردن علوم و اسلامیزه کردن علم معنا نداره و ممکن نیست در مقام ثبوت و علم در مقام ثبوت و نفس الامر ایشون اومده مسئله رو چون قوام هر علمی مسائلش هست بعد آمده هر مسئله علمی رو بر اساس اصالت موضوع، اصالت روش و اصالت غایت بررسی کرده. چون ایشون اعتقادش اینه که در مقام تعریف، ما وقتی میگیم علم در مقام ثبوت و نفس العلم، یعنی علم در مقام تعریف، کار نداریم در مقام تحقق چه وضعیتی داره. علم در مقام تعریف گاهی اوقات به موضوع است، گاهی اوقات به روش، گاهی اوقات به عرض کنم غایت است. ما در هر صورت، یعنی چه علم رو به لحاظ موضوع بررسی کنیم، چه علم رو به لحاظ روش بررسی کنیم، چه به لحاظ غایت، مکتبی یا غیر مکتبی بودن علم بی‌معنا و غیر ممکنه. بعد یکی یکی اینا رو توضیح میده. علم در مقام موضوع، علم در مقام روش و علم در مقام غایت چرا دینی بودن یا مکتبی بودن یا ایدئولوژی بودنش بی‌معناست. اول می‌پردازه به داوری بحث در بر اساس اصالت موضوع. من حرف ایشون رو نقل میکنم، حالا اینشالا بحث داوری خودم و نقدی که دارم بعدا میگم. آقای سروش اینجا تصریح میکنه که ظاهرا نباید خلافی در این باشه که هر علمی موضوع معینی دارد، هر دانشی، اصلا قدیم هم گفتن تمایز علوم به موضوعاته، پس هر دانشی باید یک موضوع معینی داشته باشه. موضوع علم هم که اختیاری نیست، هر موضوع علمی موضوعی دارد، موضوعش هم اینطوری است ما به اختیار خودمون انتخاب بکنیم. موضوع هر علمی هم یک تعریف معینی داره، اهم از این که ما اون رو خوب بشناسیم یا نشناسیم، برای در مقام ثبوت یک تعریف مشخص معینی داره. مثلا انسان یک موضوع معینی است، این موضوع معین ساختمان معینی هم داره. حالا ما یه تعریف واقعی از انسان داشته باشیم یا نداشته باشیم اون بحث دیگه است، اما به هر حال انسان خودش یک موضوعه و به قول منطقی ها وقتی میخواد یه دانشی از انسان درست بشود، بعد از عوارض ذاتی انسان بحث بکنیم تا دانشی به نام مثلا انسان شناسی پدید بیاد. پس یه موضوع دارید به نام انسان، یه عوارض ذاتی هم دارید که عارض برای انسان می شود. به هر حال این موضوع شد انسان. انسان هم یه ساختار و بافتار خاصی داره، یه عوارضی هم مخصوص به خودش داره که ازش تعبیر می کنم به عوارض ذاتیه، و ترکیب این موضوع و عوارض ذاتیه مسائلی رو به وجود میارن که مجموعا میشه مثلا علم انسان شناسی. خب دیگه معنا نداره که بگیم ما دو گونه انسان داریم، انسان اسلامی، انسان غیر اسلامی. معنا نداره. این انسان انسانه، برای انسان مثلا فرض کنید تحقیق کردن یعنی انسان حیوان ناطقه، دیگه انسان حیوان ناطق دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره. یا عوارض ذاتیه‌ای که عارضه بر این حیوان ناطق میشه دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره. این ما دو ماهیت از انسان نداریم، انسان یه ماهیت مشخصی داره، بعد عوارض ذاتیش هم دیگه تحقیق میکنیم، حالا با روشی، ولی فعلا بحث روش نیست، بحث موضوع علم رو داره بررسی میکنه. حالا با هر روشی خواستید میتونید از عوارض ذاتی اونم بحث کنید. بعد میگه به همین منوال فیزیک اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، فلسفه اسلامی یا مسیحی و مارکسیستی وجود نداره. وقتی انسان شناسی اسلامی و غیر اسلامی در واقع معنا پیدا نکرد، فیزیک اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و غیر اسلامی هم معنا نداره. موضوع جامعه شناسی جامعه است، دیگه جامعه اسلامی غیر اسلامی نداریم. یا مثلا فرض فیزیک، موضوع فیزیک وزن و جرم و چیزه، جسمه، جسم مادیه که از عوارضی مثل وزن و جرم و حجم اینا بحث میکنه، دیگه ما جسم اسلامی غیر اسلامی نداریم. بنابراین علوم اسلامی غیر اسلامی بردار نیستن. به تعبیر دیگر موضوع علم از ایدئولوژی ها، از مکتب ها مستقل هست. اصلا معنای بین المللی بودن یا هویت جمعی داشتن علم هم همینه. وقتی میگن یه علمی هویت جمعی دارد، وقتی میگن علم یک حقیقت بین المللی هست، مقصود همینه که دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره. بین المللی همه جوامع، همه ادیان، همه متدینان ادیان مختلف این رو میپذیرن. البته در آخر این بحث موضوع میگه هرچند پاره های مختلف هر علم در جامعه و فرهنگ خاصی تولید میشه، ممکنه بخشی از یه علم در یک جامعی تولید بشود. مثلا فرض کنید یه بخشی از طب قدیم در جوامع اسلامی روش کرده، بخشی از نجوم قدیم در تمدن اسلامی روش کرده، الان مثلا در تمدن غربی یا مسیح روش پیدا کرده. این بله ممکنه، اما این دیگه سبب نمیشه که ما بگیم علم اسلامی غیر اسلامی که علم بشود اسلامی. ممکنه علمی در تمدن اسلامی تحقق پیدا کنه، روش پیدا کنه، یا در تمدن مسیح غربی، اما ما یه علم بیشتر نداریم، کما اینکه یه فلسفه هم بیشتر نداریم. البته فیلسوفان اختلاف نظرهایی دارن، اما دیگه فلسفه اسلامی و غیر اسلامی معنا نداره، کما اینکه علم اسلامی و غیر اسلامی معنا نداره. بله خب ایشون بحث برده روی علم و فلسفه. علمی که ایشون میگه منظور ساینس، یعنی علوم تجربی، فلسفه علوم عقلی هست، و کلام مثلا ماهیتا یه علم نقلیه. مثل اینه که بگید تفسیر قرآن اسلامی داریم غیر اسلامی داریم، خب معلوم تفسیر قرآن دیگه اسلامیه دیگه، یعنی تفسیر قرآنه. کلام هم که میگید یعنی کلام اسلامی، اصلا اسلام منفک از کلام نیست، این علوم نقلی هن. ایشون اینو بحثش نیست، علومی که برحال روششون روش نقلی نیست، یعنی روش عقلیه یا روش تجربیه، میگه اینا موضوع معینی دارن بر اساس موضوع. موضوع دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره. بله در کلام موضوع، مثلا اگر علم کلام دانشی باشه که موضوع داشته باشه، که مرحوم مطهری معتقد دانش بلا موضوعی است، درست هم هست، اگر فرض کنیم موضوع داشته باشه، موضوعش هم عقاید اسلامی بگیریم، درست خود موضوع ماهیت اسلامی داره، اما فعلا بحث درباره علومی هستن که موضوعشون اسلامی غیر اسلامی نیستن. پس این ساحت اول بحث مقام ثبوت. پس یه بحث ثبوت اینجا مطرح شد و یک بحث اثبات. علوم در مقام ثبوت و علوم در مقام اثبات. علوم در مقام ثبوت رو به لحاظ موضوع بررسی کرد، به لحاظ روش و به لحاظ غایت هم بررسی میکنه تا نشون بده که علم اسلامی غیر اسلامی نداره. به لحاظ موضوع مشخص شد، چون موضوع اسلامی غیر اسلامی نداریم، عوارض ذاتی هم اسلامی غیر اسلامی معنا نداره. اما به لحاظ روش، ایشون میفرماید که روش عبارت است از کشف این معنا که مقدمات چگونه و از چه مسیری به نتایج منتهی می شوند. مقصود از روش اینه، روش چگونگی استنتاج مطلوب است از مقدمات. این مثلا روش اینه، وقتی میگن مثلا هر علمی یه روشی داره، مثلا علم کلام یه روش داره، فلسفه یه روش داره، مقصود این است که چگونه ما میتوانیم از مقدمات به نتیجه برسیم. خب البته یک بحث های کلی و شکلی و سوری در منطق آمده که این برای همه علومه، اما علاوه بر آنچه که در منطق سوری بیان شده است، هر علمی هم برای خودش یه چگونگی استنتاج داره. مثلا یه چگونگی استنتاج شما در کلام دارید، یه چگونگی استنتاج در فلسفه دارید، یه چگونگی استنتاج در علوم تجربی دارید، این یعنی روش. خب روش هم که امر اختیاری و اعتباری نیست، یعنی تو نیست که من دلم خواست این مسئله رو با یه روش حل کنم یه روش دیگری حل کنم، دست من نیست. هر دانشی برای خودش یک روش معینی داره، باید با اون روش مسائلش رو حل کرد. اعتباری هم نیست که بگی بیاد معتبره، یه روز مثلا معتبر اعتبار میکند که روش فلسفه تعقل باشه، یه روز اعتبار میکنه که روش مثلا نقلی باشه. پس نه اختیاری نه اعتباری. ما نیستیم که مقدمات رو به نتایج وصل میکنیم، دست ما نیست که بگیم ما هر وقت دلمون خواست مقدمات نتیجه رو از این مقدمات میگیریم. اگر اینطور باشه سر از یک نسبیت شدیدی در میاریم، گرفتار یک نسبیت بیامان میشیم، در یک نسبیت بیامانی غرق میشیم که دیگه نتونیم در بیاییم. اگر قرار باشه هر کسی خودش دلش خواست مثلا از مقدماتی نتیجه رو استنتاج بکنه، دیگه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، حتما یک معیار، یک ضابطه واقعی و نفس الامری، یک روش نفس الامری باید وجود داشته باشه. اگر اینطور که بگی نه روش اعتباری اختیاری، هر که هر جور اشخاص از یه روشی استفاده میکنه، لازمش اینه که ما اصلا چیزی به نام علم دیگه نداشته باشیم، چون علم باید جنبه بین‌المللی داشته باشه، علم باید حتما جنبه بین الاذهانی داشته باشه، نه جنبه شخصی فردی. به تعبیر دیگر وقتی ما میتونیم ادعا کنیم که علم تولد یافته که آدمی امیال خودشو کنار بذاره، زیر پا بذاره، فردیت خودشو قربانی کنه، حقیقت هویت جمعی و عقل جمعی خودشو احیا بکنه. به تعبیر ایشون میگه که زمانی علم متولد میشه که یک روش واحد مرجعیت پیدا بکنه، وقت میتونید ادعا کنید علمی داریم. اگر به تعداد ما روش وجود داشته باشه دیگه علمی تحقق پیدا نمی کنه. خب وقتی روش واحدی مرجعیت پیدا کرد دیگه اسلامی غیر اسلامی نخواهیم داشت، هر شخصی به هر حال با همون روش باید به تحقیق علم بپردازه، میخواد مسلمان باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی یا هر دین دیگری داشته باشه یا بیدین باشه. لذا مسلمان باید تابع برهان باشه، همونطوری که غیر مسلمان باید تابع برهان باشه، و برهان دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره. این یکی از بحثای خیلی مهمه. یعنی به نظر من اگر بخواد بحث اسلامیت علوم و اسلامیزیشن کردن علوم مطرح بشه، حتما و حتما باید بحث روش حل بشه که آیا اسلامیت در پروسه روش نقش داره یا نداره. اگر کسی بگه نقش داره میتونه ادعا کنه علم اسلامیست، اگر نداشته باشه نمیتونی ادعا رو بکنه. اگر ادعا کنه که بله نقش دارد، وقت با این سوال روبرو میشه که خب اگر اسلامیت نقش داره، مسیحیت هم نقش داره، غیر ذالک هم نقش داره، پس دیگه علم قوام مستقلی نداره. یعنی تقریبا سر از یه نوع نسبیگرایی ممکن در بیاریم، اینا باید حلش کنیم. یعنی نباید علم اسلامی به گونه‌ای باشه که ما رو گرفتار نسبیگرایی هم بکنه. لذا یه تیغ دولبه است و هر طرف دستشو بگی دستتو میبره. اگر بگی ما علم اسلامی نداریم، خب پس وقت یه مشکل داره که ما به هر حال به این معنا ادعا میکنیم نه اسلامیت علوم رو قبول داریم. اگر بگی نه داره، سر از نسبیگرایی در میاریم و اینجاست که بعد تو بحث روش حتما یه بحث جدی تری داشته باشیم. ساحت سوم در مقام ثبوت غایت هست. میگه اگر علوم وحدت موضوعی داشته باشن، با توجه به اینکه غایت علوم تابع موضوعه، که این هم دوستان در بحث منطقی خونده اید، غایت تابع موضوعه، بنابراین تعریف به غایت به تعریف به موضوع برمیگرده. یعنی اگر شما دانشی داشتید که وحدت موضوعی داشت، خب بر اساس اون موضوع غایت هم یه غایت معینی خواهد بود. اگر دانش وحدت موضوعی نداشت، مثل علم اصول فقه، میشه دانش ابزاری، یه دانش ابزاری تلقی میشه به منزله یک ابزار به کار میره، البته ابزاریست برای یک غایتی طبیعتا. اما اونجا خب البته میتونه اسلامی و غیر اسلامی داشته باشه، یعنی بر اساس اون غایت و غرضی که مد نظرتون هست ابزار میسازید. به تعبیر دیگر اگر دانشی جنبه ابزاریت پیدا کرد، میشه اسلامیت و غیر اسلامیت بهش نسبت بدید، چون ابزاره. توجه دارید ابزار کارکرد خاصی داره، چون بر اساس کارکردی که دارید از اون ابزار استفاده میکنید، از این جهت میتونه اسلامی غیر اسلامی باشه. اما اگر دانش جنبه ابزاری پیدا نکرد، یعنی موضوع معینی داشت، خب بر اساس موضوع غایتش هم تعریف میشه. مثلا فرض کنید بافت شناسی خودش یه علمیست، موضوع داره، موضوعش بافت. فیزیولوژی موضوع داره، میکروب شناسی موضوع داره، بیوشیمی موضوع داره، هر کدوم از اینا موضوعی داره. اما بعد میاد یه پزشکی طبیبی میاد اینا رو جمع میکنه و اسمشو میذاره علم طب. دیگه علم طب یه دانش بلا موضوعه، خودش به فیاد نفس موضوع نداره، بلکه از دانش‌های مختلفی استفاده کرده و مجموعه شده یک دانش. یعنی علم پزشکی یه علم از این جهت مصرف کننده است، نه تولید کننده، یعنی از علوم مختلف استفاده میکنه. خود علم پزشکی یک موضوع مشخص و معینی نداره. اگر قدما هم مطرح میکردن که موضوعش بدن است از حیث صحت و مرض، و میخواد در باید بدن بحث بکنه، اون قدیم بود که یک دانش بود، اما الان دیگه اینطوری نیست. الان بافت‌شناسی یه دانش، فیزیولوژی یه دانش، میکروب‌شناسی یه دانش، بیوشیمی یه دانش، انواع اقسام این دانش‌ها هر کدوم یه موضوع معینی دارن، بعد مجموع اینا رو جمع کردن شده یه دانش. این البته غایتی دارد، غایتش صحت و سلامتی بدن، رفع بیماری از بدن هست، این غرض هست. بعد میگه به این اعتبار که یک غرض و غایتی داره، بله میشه گفت به این معنا ما طب اسلامی داریم، یعنی یک طبیب از این اطلاعات برای درمان یک شخص مسلمان استفاده میکنه، از این جهت هم بهش میگن طب اسلامی، چون میخواد یه مسلمانی رو درمان بکنه. چرا؟ چون غایت از غایت اسلامی است. یعنی پس دقت بفرمایید، دانش ها از دو نوعن، یا موضوع معین دارن یا ندارن. اگه موضوع معین داره، خب غایتش هم بر اساس موضوع تعریف میشه دیگه، چون موضوع اسلامی غیر اسلامی نداره، غایتش هم اسلامی غیر اسلامی نداره. اگر بخوایم نه، دانش رو بر اساس یه دانشی باشه که موضوع نداشته باشه، بلا موضوع باشد، یعنی دانش ابزاری بشود، فقط غایت داره، بر اساس غایت معلوم میتونه این دانش اسلامی غیر اسلامی بشود. علم پزشکی موضوع ندارد اما غایت دارد، بر اساس غایت اسلامی طب میتونه بشه طب اسلامی. غایت اسلامی چیه؟ اینه که بدن مثلا علمای اسلامی، انسانهای با تقوا رو درمان کنن، نذارن مثلا اینا مریض بیفتن. خب این خدمتی است برای مثلا انسانهای متدین، مؤمن، با تقوا، عالم دینی. پزشکی در خدمت در واقع متدینان و خدمت دین قرار بگیره، به این معنا میشه طب اسلامی. البته به این معنا دیگه میتونید طب مسیحی، طب غیر اسلامی هم داشته باشید، و دیگه این معنا مقوم علم هم نیست. من حرفایشون دارم عرض میکنم، این ویژگی دیگه مقوم علم نیست، چون علم قوامش به غایت نیست. در واقع علم پزشکی که دانش مصرف کننده است، قوامش به همون علوم تولید کنندهش هستن. علوم تولید کننده هم مثل بافت شناسی و نمیدونم میکروب شناسی و فیزیولوژی و بیوشیمی، این هم یه علومی هست که موضوع دارن، و چون موضوعشون اسلامی غیر اسلامی نیست، غایتشون هم اسلامی غیر اسلامی بر نمیداره. ولذا علم پزشکی چون جمع مجموعی از این علوم هست، باز اسلامی غیر اسلامی بر نمیداره، اما به اعتبار غایت بله، از این جهت که علم پزشکی در خدمت مسلمان قرار میگیره میتونه علم اسلامی باشه، ولی اون در خدمت و غایت نقشی در قوام علم پزشکی نداره. اینطور نیست که بگن مثلا فرض کنید اگر یه مسلمانی مثلا کسالت معدوی پیدا کرد، مثلا فرض کنید معدش ناراحتی داشت، مثلا کپسول آمپرازول بخوره، اما اونی که مثلا اگر غیر مسلمانی همین کسالت پیدا کرد، مثلا این کپسول نخوره، یه دارو دیگه باید مصرف کنه. بله چی بخوره؟ عرق نعنا بخوره مثلا خوب میشه؟ نه، فرق نمی کنه. همونطوری که عرق نعنا برای مثلا معده مسلمان یا غیر مسلمان به یکسان نقش داره، این کپسول آمپرازول هم به یکسان نقش داره، این مسلمان و غیر مسلمان در واقع در خود ماهیت علم نقشی نداره. بله دیگه، یعنی همینه، تایید حرف ایشونه دیگه، یعنی قانون بوعلی در تمدن اسلامی روش پیدا کرد، در اینجا تدریس میشد، بعدم رفت همونجا همین تدریس شد. الان کتابای پزشکی غربیا در ایران در کشور اسلامی تدریس میشه، در عرض کنم خدمت شما کشورهای مسیحی هم و غیر اسلامی هم تدریس میشه، هیچ فرقی نداره. قبلنا من همین امروز از قضای پیغامکی برام ارسال شد که در سال جاری ما 200 جانباز، حالا جنگی یا غیر جنگی رو، 200 جانباز رو پزشکی ما درمان کرده و هزینش برابر درمان یک جانباز در خارج از کشور بوده. یعنی ما وقتی یه جانباز رو اعزام می‌کردیم خارج، هزینه چقدر می‌شده؟ به اندازه همون هزینه ما 200 جانباز رو. البته دیگه توضیح ندادن که نوع جانبازی چی بوده، یا مثلا ظاهرا مثلا یک قاعدتا بیماری و کیس مشخصی باید در این مقایسه قرار بگیره. بله، ولی خب در هر حال طبیعی است که به هر حال علم پزشکی که در خارج بوده استفاده میکنن، الان پزشکان ما یاد گرفتن اینا رو و از همین درمان دارن استفاده میکنن. خدمت شما عرض کنم که این در مقام ثبوت. پس روشن شد که دانش در مقام ثبوت به اعتبار موضوع، به اعتبار روش، به اعتبار غایت اسلامی و غیر اسلامی نداره. به اعتبار غایت یه جایی میشه غایت و کار کرده اسلامی لحاظ کرد، ولی اون اسلامیت غایت هم نقشی در قوام خود علم نخواهد داشت. اما در مقام اثبات، در مقام اثبات ایشون اثبات رو بیشتر به معنای تاریخیت و تحقق علم گرفته. یعنی مقام ثبوت مقام بایسته علمه، مقام اثبات مقام تحقق علمه. یعنی علم در مقام تحقق، تاریخ علم، تاریخیت علوم برای این علمی که تحقق پیدا کرده. در مقام ثبوت و بایسته دیدید که به هر حال خبری نیست، مکتبی و غیر مکتبی و اسلامی و غیر اسلامی نداره. در مقام اثبات و تاریخیت باید بیاییم ببینیم در طول تاریخ علم چگونه تکون یافته و چه چیزی سبب شده که علم تکون و تحقق پیدا بکنه. ایشون میگه که علم در مقام واقعیت تاریخی مثل یک جنین، مثل یک طفل میمونه که قدم به قدم، مرحله به مرحله بزرگ میشه. چه بلایی سرش میاد که این روش پیدا میکنه؟ با عرضه پرسش ها، سوال های جدید، پاسخ های جدید، پرسش و پاسخ ها علم رو همینطور بالنده تر میکنه. شما مثلا تاریخ فقه رو ببینید، یه زمانی یک فقیه اگر یه جلد کتاب فقهی میخوند مجتهد میشد، الان چقدر گسترش پیدا کرده. این بلاز تحقق علمه که پرسش و پاسخ ها علم رو بالنده میکنن، روش میدن و تحقق میدن. لذا یک علم در مقام تحقق تاریخی سیاله و تنها یک وحدت تاریخی سیال میتونیم برای علم لحاظ کنیم. یه وحدت سیال تاریخی که مثل یه طفلی یا نطفه یا جنینی که تحقق پیدا کرد بعد هم اینطوری رشد پیدا کرد. بعد ایشون اشاره میکنه به آقای ژیلسون در این کتاب روح فلسفه قرون وسطا که اصرار داره ژیلسون که ما میتونیم بین فلسفه و مسیحیت رابطه برقرار کنیم و از این طریق بعضی هم گفتن بین فلسفه و اسلام میشه رابطه برقرار کرد. چطور؟ میگه مسیحی در مقام تکون تاریخی علم یه جور سوال مطرح میکنه، ذهنش با یه رشته مسائل آمیخته است، با یه پرسش هایی درگیره. مسلمان یه جور دیگه پرسش مطرح میکنه، یه طور دیگری سوال براش تولید میشه. این خیلی طبیعیه، دغدغه های افراد، دغدغه های جوامع تفاوت داره، لذا سوال های متفاوت پیدا میشه. لذا میتونیم بگیم که علوم از حیث سوال ها متفاوتن، مکتبی و غیر مکتبی هم دارن، اسلامی و غیر اسلامی دارن. میشه گفت مثلا این سوالها سوالهای اسلامی است، این سوالها رو جامعه اسلامی تولید کرده، این سوالها رو جامعه مسیحی تولید کرده. چون عرض کردم دیگه در مقام تاریخیت علم وقتی علم داره تطور تاریخی پیدا میکنه با سوال و جواب روش پیدا میکنه. پرسش های جامعه مسیحی، پرسش های یک مسیحی و متدین مسیحی غیر از پرسش های یک متدین مسلمانه. ما با یه دغدغه های و پرسش های روبرو هستیم، اونا با یه پرسش های دیگری. پس بنابراین میشه گفت این سوال ها اسلامی هست، این سوال ها غیر اسلامی هست. در هر علمی همینطور ها، مثلا در پزشکی ممکنه بعضی بیماری ها، بعضی پرسش ها پرسش های اسلامی باشه، یعنی اصلا جامعه اسلامی، دین اسلام پرسش های اسلامی درست کنه برای پزشک، دانش پزشکی یا مسیحی، پرسش های مسیحی. البته ممکنه پرسش های انسانی به ما و انسان هم باشن که اختصاص به اسلام غیر اسلامی نداشته باشه. یا مثلا در حوزه جامعه شناسی در جامعه شناسی خب همین مردمی که روز عاشورا یا اربعین میان تو خیابونا عزاداری میکنن، سینه زنی میکنن، گریه‌زاری میکنن، خب همین یه پرسش‌های جامعه شناختی برای ما درست میکنه. این سنخ پرسش‌ها رو ما دیگه در مسیحیت مشاهده نمی‌کنیم یا در ادیان دیگر نمی‌بینیم. به هر حال وضعیت یا وضعیت انقلاب اسلامی ایران یه پرسش‌های جامعه شناختی جدیدی درست کرده. یا همه جا همینطوره. لذا بر علوم بر اساس پرسش‌ها اسلامی غیر اسلامی دارن. اما در مقام پاسخ به این پرسش‌ها دیگه نمیشه گفت اسلامی غیر اسلامی داریم. توجه دارید پاسخ‌ها دیگه اسلامی غیر اسلامی ندارن. یه سوالی حیات عزاداری حسینی برای جامعه شناس یا برای روانشناس تولید کرده، ولی پاسخش رو یه جامعه شناس میده. خود مسلمان میشه، خود مسلمان نباشه. سوال اسلامی است که در جامعه شناسی پدید آمد، اما پاسخ اسلامی غیر اسلامی نداره. علم دانش رو بر اساس روش خاص خودش میره تحقیق میکنه. به هر حال این دانش روش معینی داره، بعد با همون روش معین این پرسش رو پاسخ داد. تبام همینطوره. بله ممکنه، بله ممکنه پرسش طبی را یک مسلمان و یک جامعه اسلامی تولید بکند، اما پاسخی که پزشک میداد در اثر تحقیقات و آزمایش و تجربه و اینا دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره. پس بنابراین سوالها بله قبول داریم، میتونه بعضی سوالها اسلامی بعضی غیر اسلامی باشن، اما در مقام پاسخ نه، اینطور نیست. ایشون میگه پاسخها بیان فکتها هستن که مستقل از مکتبه. یه روش خاصی میخواد که بر اساس اون روش ما اون سوالها رو پاسخ بدیم. به تعبیری فکت یه واقعیت، این میتونه اسلامی غیر اسلامی باشه، اما پاسخی که به این واقعیت به این پرسش میدید این دیگه روش خاص خودش رو میطلبه و اسلامی غیر اسلامی نه. ببینید باز بحث اینجا علم دین رفت رو روش، چون قوام هر علمی به روش هست. یعنی واقعا اگر کسی این قصه روش رو حل نکند بقیه ساحت‌های اسلامیت علم نمیگم غلطه، ولی وصف اسلامیت وصف به حال متعلق موصوفه. انگیزه میشود اسلامی، مثلا غایت میشود اسلامی، نمیدونم پرسش میشود اسلامی، فرضیه میشود اسلامی، اما حقیقت یک علم به پاسخ مدللانه اون هست. اگر بشود روش را اسلامی غیر اسلامی کرد و بپذیرین در اسلام روش هم نقش داره اسلامی و غیر اسلامی، اونجا میتونیم ادعا کنیم که دانش اسلامی داریم یا نداریم. بعد از این سروش خب ایشون ادعا میکنه در مقام روش اسلامی غیر اسلامی نداریم و پاسخها اسلامی غیر اسلامی نداره. بعد در اینجا ایشون در ادامه بحث میره سراغ فیزیک داوری که کودلو فیزیکدان پاکستانی در کتاب اسلام علمش مطرح کرده و نقدهایی که به ضیاءالدین سردار پاکستانی و سید حسین نصر ایرانی وارد کرده. ضیاءالدین از سرداران پاکستانی که ایشون هم شعار علم دینی رو داشته و در پاکستان تلاش میکرد که علم دینی رو یه جوری توسعه بده که موفق نشد. از معاصرین همین قبل از فکر کنم نخست وزیر بوتو و بله شاید قبل از او پدر، قبل از پدر بوتو فکر کنم همین ضیاءالدین بوده که ظاهرن هم کشته میشه. ایشون سردار پاکستانی بوده و علم دینی رو مطرح میکنه. آقای سید حسین نصر ایرانی هم که قبلا بحثشو داشتیم. بعد یه عرض کنم خدمت شما نقدهایی هم بر عبدالسلام داره در این کتاب و خلاصه اشکالش اینه، میگه که این آقایون بر عطاس نقدایی داره. خود پروفسور عبدالسلام که شخصیت فیزیکدان پاکستانی بود که همین چند سال پیش هم مرحوم شد که جایزه نوبل رو هم گرفت، ایشون هم یه مقدمه تندی بر اسلامی کردن علوم داره و بر این کتاب اسلام و علم مقدمه‌ای نوشته که میگه اینایی که بحث اسلامی کردن علوم مطرح میکنن مثلا وقت خودشونو دارن تلف میکنن و سبب میشه که همیشه جامعه اسلامی عقب بمونه. هی بگن این علوم غربی هن، این علوم اسلامی نیستن، ما باید فکر تولید علوم اسلامی باشیم. غرب داره مرتب تو این علوم رشد و توسعه پیدا میکنه، ما سرمون تو این مباحث خودمون گرفتارگی کردیم و هی عقب افتاده و همیشه محتاج غربی ها بشیم. یه همچین نقد دغدغه مندانه هم داره و این بحث رو هم مطرح میکنه، مخصوصا به سخنان العطاس، که اینا بین فکت و تفسیر فکت تفاوت نذاشتن. بله ما در مقام عرض کنم خدمت شما فکت و واقعیت خارجی، البته ایشون این تعبیر رو داره که ما واقعیتی که در خارجی این اسلامی غیر اسلامی نداره، اما در تفسیر واقعیت ها بله گاهی خود از تئوری های اسلامی استفاده میکنیم. حالا حقیقت علمی تفسیر است یا خود فکته؟ اگر ما حقیقت علم رو تفسیر این واقعیت رو بدانیم و تئوری های اسلامی نقش داشته باشن، طبعا میتونه تأثیر گذار. آیه العطاس اعتقادش اینه، معتقده که ما یه واقعیت هایی در خارج داریم، مثل فرض بکنید جامعه انسان، اینا واقعیت هایی هسته، یا مثلا فرض کنید میکروب، ویروس یا هر پدیده دیگه، اینا بله میگه من قبول دارم اسلامی غیر اسلامی نداره، ولی وقتی تفسیر میکنیم این پدیده ها رو، تفسیر اینا اسلامی غیر اسلامی داره. چرا؟ چون در تفسیر ما از تئوری های اسلامی و به تعبیر پیشفرض اسلامی استفاده میکنیم. آیه عبدالسلام او رو نقدش میکنه، میگه یعنی چه در تفسیر این فکت ها ما از تئوری اسلامی استفاده میکنیم؟ در تفسیر روش خاصی داره، ما وقتی با یه پدیده روبرو میشیم در تفسیر اون پدیده باید از روش خاص خودش استفاده کنیم. اسلام غیر اسلامی نداره، روش عمومیه، پابلیکه، جان شموله، عمومی است، همه باید از این استفاده کنن. خلاصه این تفکیک فکت و تفسیر فکت رو هم که آیه عطاس داره عبدالسلام نمیپذیره. این رو از کنم حاصل بحث پس ایشون شد که علم در مقام ثبوت موضوعش، روشش، غایتش اسلامی غیر اسلامی نداره، مگر در علوم ابزاری که یه غایت و اسلامی میشه براش در نظر گرفت. در مقام اثبات که حقیقت علم هم یک هویت تاریخی است که در اثر پرسش و پاسخ ها پدید میاد، بله پرسش ها میتونن اسلامی غیر اسلامی باشن، یا به تعبیری که العطاس میگفت فکت اسلامی غیر اسلامی نداره، نه حتی میتونیم ما فکت های اسلامی داشته باشیم، اصلا یه واقعیتی جامعه اسلامی به وجود میاره و پرسش اسلامی پدید میاد، اما دیگه در پاسخ های این پرسش ها ما بعد از این روش جهان شمول استفاده کنیم که اون روش ها اسلامی غیر اسلامی نیستن. پس بنابراین حاصل حرف آقای سروش این شد که اسلامیت علوم را به عنوان وصف و حال خود موصوف، یعنی علم بشود اسلامی، این حرف معقولی نیست، اصلا معنا نداره، ناممکن هم هست، ولی به اعتبار خدمت شما عرض کنم معانی دیگر ممکنه بپذیریم، که ایشو البته دیگه نیومده باز کنه معانی به چه معنا پذیرفتنی هست یا پذیرفتنی، فقط به همین یک معنا گفته ما علم دینی نداریم. خب یه چند تا نقد هم ما اینجا نوشتیم که خدمتون این نقدها رو عرض میکنیم. بله بفرمایید.
در مورد این عالم واقع هم باید این طور باشه
بله دیگه ایشون اشاره کردن که در مقام بایسته و ثبوت روش علمی روش مشخصی داره، روش معین،
یعنی علم علوم همینطور.
بله دیگه در مقام تحقق و اثبات علوم هم همینطور هستن، یعنی شما میبینید دیگه در علوم مختلف عرض کنم خدمتتون میبینید که بعضی علوم روششون نقلیه، بعضی علوم روششون تجربیه، بعضی علوم روششون عرض کنم عقلی هست، بعضی شهودیه. مثلا فرض کنید یه دانشی که روشش عقلی هست دیگه نمیاد روش تجربی استفاده کنه، یا دانشی که روشش تجربی هست از روش عقلی استفاده نمی کنه و هاکذا. یه چند تا عرض کردم حاشیه و آسیب و نقدی که به نظر ما بر این بحث هست مطرح کنیم. یکی از آسیبایی که با اینجا مطرح کردیم غفلت تاریخی از این بحثه. آقای سروش خیلی سریع و گذرا میگه این قصه رو افرادی مثل اسماعیل فاروقی و نقیب العطاس مطرح کردن دیگه، بله الان هم مطرح نیست در جهان غرب هم یا شرق. شوروی سابق مارکسیستا کمونیستا مطرح کردن، در قرون وسطا هم مطرح بوده، دیگه الان کسی از این استفاده نمی کنه. مثلا کنده نفش قبر این بحثه که این آقایون بعد از انقلاب دارن انجام میده. اینطور نیست، این پیشینه علم دینی و همچنین پسینه علم دینی به این شکل نیست که ایشو ادعا کرده. اولا در بین مسلمانان قبل از اسماعیل فاروقی و نقیب العطاس جناب مودودی، ابوالاعلای مودودی در دانشگاه علیگرد هند اصلا مسئله تأسیس دانشگاه اسلامی رو مطرح کرده، اسلامی کرده دانشها رو هم طرح کرده در سال مودودی، بله در سال 1977 هم خود ایشون یعنی مرحوم مودودی در سال 1930 این بحث رو مطرح کرده، در 1977 هم کنفرانس بین‌المللی آموزش پرورش اسلامی در مکه مطرح شد که در جهان اسلام ادعی آمدن. به هر حال قبلش آقای مودودی هم این حرف رو زده، بعدش نقیب العطاس و اسماعیل فاروقی هم دنبال کرده. من اون موقع که گزارش دیدگاه آقای گلشنی رو میدادم ایشون تاریخچه خوبی از این بحث ارائه دادن که برها در بین متفکران اسلامی کیا این بحث رو مطرح کرده بودن از قبل. علاوه بر این غربی ها در این یعنی در جهان مسیحیت و در جهان غرب در این دو دهه اخیر این بحث رو خیلی جدی دارن دنبال میکنن. یعنی شما کافیست واجه علم دینی را، هنر دینی را، سینمای دینی را، نمیدونم خدمت رو عرض کنم که و شاخه برگای دیگر مثلا طب دینی رو و سایر علوم رو تو اینترنت سرچ کنید، اونقدر اینو در این باب در این دو دهه اخیر کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، مؤسسای را انداختن. در عرض کنم خدمت شما انگلستان یه سال در میون یه همایش رابطه علم و دینی برگزار میشه که درباره علم دینی هم بحث میکنن. اینطور نیست که این آقایون خیال کردن که مثلا این بحث داره حالا ما داریم نفش قبرش میکنیم، نه، یه بحث زنده است در دنیای امروز، خیلی بحث مهمی است که به هر حال ما یه سیاست دینی است الان در باب تازه ما کار نکردیم، ما همش حرفشو میزنیم. مثلا همین بحث سینمای دینی اولین بار در هالیوود مطرح شد، چقدر کتاب درباره سینمای دینی، هنر دینی، فیلم دینی دارن. یه وقتی یکی از این دوستان ما که تخصص داره، کارگردان چند تا فیلم هم، فیلمای خوب هم ساخته و مطرح هم هست از کارگردانی مطرحی، همین هفته گذشته تهران دوشنبه اومد پیش ما صحبت میکرد، تو این مقوله میگفت که خیلی دارن کار میکنن درباره فیلم دینی، هنر دینی، سینمای دینی و ما کاری نکردیم. ما وقتی میگیم مثلا سینمای دینی یا فیلم دینی، زود تو ذهنمون مثلا فیلم امام علی میاد و اصحاب کهف میاد و زود میخوایم مثلا یه فیلم فرض کنید یک قصه قرآنی یا تاریخ اسلام رو بیاریم به فیلم در بیاریم، در حالی که الزاما معنای فیلم دینی این نیست. فیلم دینی معنای عامتری داره، یکیش اینه، توجه داری؟ بعضی فیلم ها هستن نه هیچ استفاده تاریخی و سوژه های دینی یا داستان های دینی در فیلم به کار نرفته، اما فیلم دینیه، توجه داری؟ هنر دینی، موسیقی دینی، حتی جهت اطلاع شما رقص دینی و غیر دینی هم داریم. اینو بدانید به دردتون بخونه یه وقتی برابر اینکه بله مبتلا نشید. بله حالا بعد از کلاس انشاءالله من مدل بریکش رو خدمتتون عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما این همه کار کردن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن و هنوز، یعنی اینو بحثه جدیده، بحثه زنده است. و اینطور نیست که خلاصه در امریکا، در انگلستان، در خیلی از کشوری این بحث الان مطرحه. در اون کتاب از علم سکولار تا علم دینی آی گلشنی هم نام بعضی مؤسسه هایی که در این کشور هست اون کتاب آمده و نام کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده. این به لحاظ خلاصه پیشینه و پسینه تاریخی قضیه که بله مثلا بعد از انقلاب یه عده اومدن نفش قرب میکنن، نه این از یا بی اطلاعی ایشون هست یا اینکه حالا چون ایشون قبول نداره مثلا دلش نمیخواد که این بحث ها مطرح بشه. تازه من به نظرم میرسه که خیلی تو این زمینه کوتاهی کردیم، خیلی کم کاری کردیم. یه وقت به این مسئول سازمان فرهنگ ارتباطات عرض میکردم به این رایزنهای فرهنگیتون بگید که در کشورهای مختلف این بحث علم دینی رو تحقیق کنن ببینن چه کارهایی انجام شده و اطلاعاتی رو از اون دانشگاهشون به دست بیارن و منعکس کنن که به هر حال در بحث بومی کردن علوم یا دینی کردن علوم میشه، مخصوصا توی نقشه جامعه علمی کشور میشه از اینا استفاده کرد. بله از قضا این سال خوبی است. الان تقریبا سکولاریزم معنای جدیدی پیدا کرده. در گذشته سکولاریزم وقتی میگفتن یعنی جدایی دین از نیازهای اجتماعی، یعنی در اداره جامعه شما از دین استفاده نکنید. الان معنای دیگه ای پیدا میکنه، الان یعنی استفاده نکردن از دین در هدف سیاسی و هدف دولت ها، یعنی هدف سکولاره ولی ممکنه از ابزار دین هم استفاده کنن. هر جو دیان دین به دردشون میخوره ازش بهره میبرن. توجه فرمودید؟ وقتی میبینن مثلا بحث سینمای دینی اینقدر طرفدار و جاذبه داره، خب چرا استفاده نکنن؟ اما در اون همون فیلم دینی که میسازن باز هدف سیاسی خودشون رو تعقیب میکنن. انجا دارید نمیدونم دوستان این فیلم مصائب مسیح رو دیدید یا نه، که فیلم بسیار تکان دهنده است. باز خوب دقت کنید تو عمقش برید میبینید این فیلم هدفاً به لحاظ هدف سکولاره، ولو به هر حال آموزهای دینی خودشون رو مسیحیت رو مطرح کردن. برای فیلم اومدن مثلا انجیل لوقا، انجیل مثلا مرقس رو اومدن به فیلم در آوردن، ولی هدف سکولار هست. علی حاله وقتی میبینن یه ابزاری به دردشون میخوره چرا استفاده نکنن؟ زودتر به هدف و مقصدی که دارن میرسن. آسیب دومی که اینجا ما مطرح کردیم آسیب به تعبیری علم شناسان است. ایشون فرمودن که هر علمی موضوع معینی دارد و موضوع علم اختیاری نیست و موضوع هم تعریف معینی داره و از عوارض ذاتی اون بحث میشه. در همین بحث مقام ثبوت و در واقع بعد عرصه موضوع و ساحت موضوع این مطالب رو گفت. خب این بحث اولا مستوفایی داره، نمیخوام خیلی دوستان رو درگیر کنم، کم بیش هم آشنایی دارید، بارها هم شنیده اید که دانشمندان درباره موضوع علم به یکسان سخن نگفتن. اینطور نیست که ایشون میگه که برای هر علمی برای خودش موضوعی داره و موضوع کل علم نمایوب هست و فیان عوارض ذاتیه و تمام شد. نه اینطور هم نیست. اولا در این که عرض ذاتی علم چیز چقدر بحث‌های مختلفی آن در منطق دارن. اومدن گفتن عرض رو یعنی محمول رو که عارض میشه بر موضوع، این عرضی که عارض بر موضوع علم میشود یا با واسطه است یا بی واسطه. با واسطه هم یا واسطه داخلی یا واسطه خارجی، هر کدوم از اینا هم یا واسطه اعمه یا اخصه یا مساویه. تازه این واسطه ها زمانیست که واسطه در ثبوت باشه، یه وقت واسطه در عروضه، درست؟ یه وقت واسطه در عروض هست، مثل جرل میزاب میمونه. خب این که عرض ذاتی چیست؟ اقوال مختلفی هست. بعضی گفتن عرض ذاتی یعنی واسطه در عروض نباشد، اما واسطه در ثبوت باشه اشکال نداره. مثل مرحوم حاجی سبزواری در تعلیقی که بر جلد اول اسفار داره، نظرش اینه، میگه به نظر ما وقتی بحث میکنه از عوارض موجود به ما و موجود، این سوال مطرح میشه که این عوارض موجود تا کجا باید پیش بره؟ موجود که یا خدمت رو عرض کنم یا واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض، بعد جوهر اقسامی داره، اقسام جوهر هم اقسامی داره، عرض هم همینطور پیش میره تا میرسن سبی کم، متصل، منفصل، قار و غیر قار، این تا کجا باید پیش بره؟ مرحوم حاجی سبزواری میگه تا اونجا که واسطه در عروض نباشه، یعنی محمول حقیقتا عارضه بر موضوع بشون از باب جر المیزاب نباشه، ولو صد تا واسطه هم بخوره. مرحوم آخوند خراسانی هم در کفایه همین رأی رو داره، ولی خیلی از آقایون میگن نه، عرض ذاتی فقط و عرض غریب فقط واسطه در ثبوت و عروض نیست، که بگیم اگر واسطه در ثبوت نداشت عرض ذاتی است، اگر واسطه در عروض داشت عرض غریبه. نه، حتی واسطه در ثبوت اگر داشته باشه اما واسطه داخلی یا خارجی ام باشه، این خارجه، اخص باشه خارجه، گفتن یا واسطه نداشته باشه یا واسطه ثبوتی مساوی باشد، حالا مساوی داخلی یا مساوی خارجی. درباره داخلی اعم یه اختلاف نظرهایی دارن و بعضی موافقن بعضی مخالفن، ولی در عمدتا اینو میگن، میگن واسطه نداشته باشه اصلا یا واسطه اگر از داخلی خارجی ولی مساوی باشه. خلاصه هر یک از این تعریفهایی که برای عرض ذاتی ذکر کردن منشه یک سری اختلاف نظرهایی شده و نقدهایی بر این گرفتن، تا اونجا که مثلا شیخ سعد میگه آقا وقتی میگیم موضوع یعنی یک محوری که محمول حول اون بچرخه، اما خب محمولات تا کجا پیش بره دیگه. من خیلی عرض کردم نمیخوام این بحثو مفصل مطرح بکنم. علامه طباطبایی بحثایی داره، علامه در یه تعلیقه خیلی جالبی داره بر جلد اول اسفار، میگه عرض ذاتی اون عرضی است که به صورت برهانی استنتاج بشه، اگر با برهان و استنتاج یقینی از موضوع استخراج شد این عرض ذاتیه. البته بعد این هم توضیح میده که محمولی است که واسطه نداشته باشه، یعنی ایشون برهانی بودن عرض ذاتی رو و استخراج عرض ذاتی از موضوع وسیله برهان رو با بلا واسطه بودن یکی گرفته. توجه دارید، من خودم تو این بحث‌های برهانی، علوم برهانی، یعنی علوم رو به دو دسته برهانی غیر برهانی تقسیم کردیم، گفتیم در علوم برهانی حتما باید محمول به وسیله برهان و حد وسطی بر موضوع هم بشود، اما لازم نیست حتما بدون واسطه باشه، میتونه واسطه هم بخوره. توجه دارید، لکن این که این محمول تا کجا پیش برود تنها موضوع علم ملاک برای تعیین حدود محمولات نیست، علاوه بر موضوع روش هم نقش داره، علاوه بر روش غایت هم نقش داره. و از قضا در اینجا اعتبار و قراردادهای ما هم نقش داره. مثلا ما اومدیم قرارداد بستیم، گفتیم که فلسفه دانشی است که مادر علومه، حاکم بر علومه، همه علوم موضوعاتشون رو یا مبادی کلانشون رو از دانش برتری به نام فلسفه میگیرن. خب این اعتباریست ما اعتبار کردیم، میتونیم اعتبار رو نکنیم، میتونیم اعتبار کنیم که بعضی علوم مبادیشو از مثلا یه علم دیگر بگیرن، بعضی دیگه از یه علم دیگری. خود این اعتباره. این که ما اومدیم گفتیم عوارض موجود به ما و اولا گفتیم مثلا موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده، من به نظرم خود این یه اعتباره. هیچ اصراری نیست که موضوع فلسفه موجود ما موجود باشه، میتونه تغییر پیدا کنه. شما بله؟ نه، عرض میکنم اعتباره، اعتبار غیر از فلهی حرف زدنه. شما وقتی اعتبار میکنید مثلا جامعه را، جامعه اعتباره، یه جزء اعتباریاته، اما فلهی نیست، جامعه اعتباره. مرحوم علامه در اون رساله اعتباریات، اعتباریات قبل الاجتماع، اعتباریات بعد الاجتماع رو میگه. اصلا تمام معقولات ثانی فلسفی هم اعتباریاتن. نه، هر دو، اعتبار و انتساب به یه معنا به کار رفته. برای این اعتباریات البته خود اعتبار معانی مختلفی داره، اما معنای اعتبار معنای فلهی نیست. اینطور نیست که بگی آقا هر که دلش خواست یه جور اعتبار بکنه. بله یه اعتباره، اما این اعتبار یه پشتوانه‌ای داره. مثلا ببینید آقایون اومدن گفتن در فلسفه، گفتن چون میخواد فلسفه عام‌ترین دانش باشد، این اعتبار خودش، پس ما باید موضوع فلسفه رو هم عام‌ترین واقعیت هم بگیریم. عام‌ترین واقعیت وجوده، یعنی با دو پیش‌فرض این موضوع در نظر گرفته شده. ولی یه پیش‌فرض سومی هم هست و آن این است که نسبت موضوع دانش عام نسبت به دانش‌های خاص، نسبت ببخشید موضوع دانش‌های خاص عام و خاص هست. لذا اومدن گفتن وجود، که وجود میشه عام، بعد موضوعات دیگر میشن خاص، یعنی کلی و جزئی. حالا اگر ما این پیش‌فرض رو بگیریم، بگیم که من قبول دارم موضوع فلسفه عام‌ترین دانش است، اینو میپذیرم، اما نمیپذیرم نسبت موضوع دانش عام به موضوع دانش‌های خاص کلی و جزئیه. من میخوام کل و جزئش بگیرم. آقایون در منطق هم گفتن که نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل علم میتونه کلی جزئی باشه، میتونه کل و جز باشه. حالا من موضوع علم عام را نسبت به موضوع علوم خاص کل و جز میگیرم، نه کلی و جزئی. هیچ اشکال منطقی نداره بر اساس بله؟ چرا؟ حالا الان درستش میکنیم، عرض میکنم. پس فلسفه میشه عام‌ترین دانش، اینو میپذیریم، این پیش‌فرض رو قبول داریم. نسبت موضوع رو کلی و جزئی نمیگیرم، کل و جز میگیرم. و این که دانش باید عام، دانش عام باید موضوعش عام‌ترین باشه، اینم دیگه خود به خود منتفی میشه، چون گاهی اوقات جز عام‌تر از کله. جز جزء کل هست ولی میتونه کلی باشه نسبت به کل. مثلا انسان میشه یک حقیقت، این حقیقت واقعیت انسان، واقعیت انسان ازش دو مفهوم انتزاع میشه، مفهوم واقعیت و مفهوم انسان. مفهوم واقعیت و مفهوم انسان دو جزءن برای این مفهوم کل، ولو این جزء کلیه نسبت به این. بر اساس این میام عوارض واقعیت رو بحث میکنم، برای انسانم عوارضی در نظر میگیرم، انواع عوارض انزمامی و انتزاعی و غیر ذلک، و از این طریق علوم مختلف رو استخراج میکنم. این میشه یه دانش فلسفه، موضوعش هم در واقع عام کل هست نه کلی، و این دانشی است که تمام مبادی علوم دیگر رو هم بحث میکنه. چه مشکلی پیش بیاد؟ حالا اینو تازه ما وارد اشکالات فلسفی و منطقی عوارض موجود به ما موجود نشدیم. حالا اون خودش اشکالات، سه تا اشکال جدی داره که من الان وارد نشدم. عرض من اینه که دیگه ما برهانی تر از فلسفه دانشی نداریم. اما موضوع فلسفه اینطور نیست که خیال بکنید این هیچ اعتباریت ما هیچ نقشی نداره در تعیین موضوع فلسفه. نه، نقش داره. ولی از آقای لذا ارسطو میگه که تالس نخستین مؤسس این فلسفه است. این فلسفه، یعنی این فلسفه که موضوعش مثلا درباره علل نخستین خواسته بحث بکنه، از این جهت ها علت نخستین، البته علت نخستین مادی، بعد که رسید دست ارسطو، ارسطو اومد دید این علت نخستین چرا منحصر به مادی باشه، میتونه چهار تا علت نخستین داشته باشیم، مادی و سوری و فعالی و غایی. بعد آمد دید که بهتر ما یه عنوان عامتری به اینان در نظر بگیم که موجود به ما موجوده، ولی باز فلسفه خودش رو میگه تالس نخستین در واقع مؤسسی این فلسفه است. یا مثلا فرض بکنید فیزیک، اومدن گفتن موضوع فیزیک طبیعته. بعد وقتی این دانش گسترده شد، توسعه پیدا کرد، آمدن اجزایی برای این در نظر گرفتن، گفتن بخش هسته‌ایش رو جدا کنید میشه فیزیک هسته‌ای، بخش اخترش رو جدا کنید میشه فیزیک اختر، بخش فلان، یعنی اومدن تفکیک کردن. این اعتباره. چرا یک زمانی فیزیک در دانشگاه تهران یک گروه بود، بعد شد یک دانشکده، 10 سال دیگه میشه یک دانشگاه برای خودش؟ اصلا این علوم مرتب توسعه پیدا میکنه. اینا همش اعتباره. یعنی در اثر حجم علم وقتی گسترش پیدا کرد، چون میبینن یه نفر عمرش کفاف نمیکنه علم با این گستردگی بخونه، بعد سوالا و پرسش هم خیلی جزئی تر و ریزتر شده، دیگه جدا میکنن. قبلا مثلا فرض کنید یه رشته کلام، بعد میان میگن آقا گروه کلام جدید، گروه فلان. حالا البته من الان نمیخوام بگم هر جا گروه جدا شد علمم جدا میشه، ممکن علم جدا نشه ولی گروه جدا بشه. و این نه، معنی بحثم اونجاست که نه، علم اصلا تکه تکه شده. یعنی الان علم فیزیک اختر خودش یه علمه، علم فیزیک هستی برای خودش یه علمه، الان علم پزشکی هستی خودش یه علم شده، یه دانشه. و بعد البته موضوعی رو معین میکنن، بعد از عوارض ذاتی اون بحث میکنن. خلاصه اینطور نیست که خیال بکنیم این علوم بلعاظ موضوع مثلا یک انتخاب موضوع اعتباری نیست. نه، انتخاب موضوع اعتباریه، به این اعتبار اعتباری است، اعتبار نیشغولی نیست، اعتباری است که به هر حال یک بیان و تبیین عقلایی داره، ولی یه پیشفرضی است که عقلا این رو پذیرفتن. مرحوم بوعلی سینا در الهیات شفا یه بحث مفصلی داره که چرا موضوع فلسفه باید موجود به ما و موجود باشه، استدلال هم میاره که موجود مقید باشه، موجود مطلق باشه، از چند فرض، از 4 فرض ذکر میکنه، نقد و بررسی میکنه تا اثبات کنه موجود و موجود رو. خوب همون برهان رو شما دقت کنید، اون برهان مبتنی بر یک سری پیشفرض هاست که اگه کسی اون پیشفرض ها رو نپذیره، یعنی اون پیشفرض ها دیگه مدلل و مبرهن نشدن ها، اون پیشفرض ها رو اصل مسلم گرفتن. شما اگر پذیرفتید پیش میرید، نپذیرفتید این برهان هم زیر پاش خالی میشه. لذا هیچ بعدی نداره که یه زمانی ما به جایی برسیم بگیم اصلا فلسفه علم و نفس خودش یه دانش مستقلیه، فلسفه معرفت یه دانش مستقله، فلسفه هستی هم یه دانش مستقله، هیچ اشکال نداره. کم کم این علوم از هم تفکیک بشن، مثل فیزیک مثال زدم خدمتتون، به خاطر گستردگی حجم مسائل زیاد میشه، میبینی یه نفر نمیتونه در همه حوزه تخصص پیدا کنه، بعد اینا رو تفکیک کرد. خب این اعتباره، چون نمیتونیم در این رشته صاحب نظر بشویم، بعد این رشته رو خوردش کنن بشن دانش های متعدد.
چه گفتیم تغییر نیست،
خب دیگه برحال شده یه، یعنی
نه نه اون دیگه نیست، موضوع مقید شده، موضوع مقید شد دیگه، یه وجود خاصی به نام وجود نفس موضوع علم نفسه. توجه دارید دیگه، ما الان در فلسفه مگر علم نفس جز فلسفه نیست؟ معرفت و معرفت شناسی جز فلسفه است، مباحث امور عامه هم جز فلسفه است، مباحث فلسفه دین هم جز فلسفه است. یه زمانی اونقدر اینو گسترده میشن که ناچارید جدا کنید و دیگه ما دانشی به نام فلسفه نداریم، نداریم که اینا بشن ابواب او، هر کدوم از اینا میشن یه دانش مستقلی. وقت فلسفه شما منحصر میشه فقط به امور عامه، یعنی کلیات وجود، مثلا اقسام کلیات وجود، همینا دیگه. علم و نفس رو باید جز فلسفه ندانید، اون میشه جز فلسفه مثلا مضاف خاصی که عبارت از فلسفه نفسه. خب چرا اینجا شما موضوع فلسفه نفس رو نفس گرفتید؟ چرا جدا کردید از کل فلسفه؟ اعتباره. ما قرارداد بستیم به خاطر حجم و گسترش، حتی اعتبار عقلایی ها، اعتبار عقلایی غیر از اینه که بگید یک مثلا برهانی پشت قصه حاکمه، نه، اعتبار عقلاییه. عقلا به ما، عقلا نمیتونن این دانش رو با این گستردگی فرا بگیره، بذار دانش رو تکه تکه میکنن، میشن دانش های متعدد. همیشه همینطور بوده، یعنی بلحاظ واقعیت تاریخی همینطور بوده. من حالا بحث موضوع رو هم ثبوتن هم اثباتن نقد دارم، هم اثباتن اینطور نیست که ایشون میگه، هم ثبوتن اینطور نیست. برای اینکه ثبوتن وقتی میگید هر دانشی موضوعی میخواد، کی گفته ثبوتن هر دانشی موضوع میخواد؟ دانش کلام بخش عمدش برهانی است، برهان عقلی داره، اما علم کلام دانش بلا موضوعی است. یعنی شما حتی گزاره های عقلی علم کلام رو جدا کنید، گزاره عقلی علم کلام رو جدا کنید، میبینید موضوع معینی ندارن. علم کلام که دیگه مثل علم طب نیست که مجموع از دانش های متعدد باشه، نه، علم کلام خودش یه دانشه، ولی در مسئله سازی علم کلام دانش های متعدد نقش دارن، ولی خود علم کلام یه دانش مستقلیش، مسائل متعددی داره، غایتش روشش هم مشخصه، اما موضوع معین نداره، یه دانش ابزاری هم نیست. از قضا بخش عمده از دانش کلام هم عقلی است، یعنی ما از روش نقلی هم استفاده نمی کنیم، عقلیه. خب شما بحث خدا، مباحث خداشناسی، مباحث معادشناسی، مباحث عرض کنم خدمت شما صفات خدا، این بحثا رو با بحثای دیگر عقلی که در کلام داریم، مثل این بحثای کلام جدید که جزء کلامه و عقلی هم هستن، و هیچ کدوم از این مباحث عقلی رو ما با روش نقلی هم اثبات نمی کنیم، فقط عقلی محضه. اما موضوع معین دارن؟ ندارن موضوع معین. پس دانش عقلی واقعی هم داریم اما موضوع نداره. این دلیل نده که هر دانشی موضوع میخواد، اونم موضوع به این معنا که از عوارض ذاتیه به اون معنا داشته باشه. حالا بماند درباره تعریف عوارض ذاتی چقدر بین آقایون اختلاف نظر هست، به کدام معنا و کدام معنا؟ نه، ایشون مطلق بحث کرده، ایشون برای ادعای علوم تجربی است، اما دلیل عامه، دلیلی که آورده درباره اینه که میگه هر دانشی موضوعی داره، یعنی دلیلش عامه برای اثبات مدعای خاص خودش، ولی ما جواب نیم دلیل عامه نه عمومیت نداره. در خود دانش چیز هم همینطوره، در عرض کنم خدمت شما مثلا فیزیک، اصلا همین علوم طبیعی ما سوال میکنیم از ایشون مثلا فیزیک موضوعش چیه؟ خب باریکلا، هر کدوم از این دانش ها بیایم بحث کنیم، مثلا فیزیک اختر رو از یه اخترشناس ببرزید، همین از عوارض ذاتیه به اون معنایی هستن که بی واسطه یا با واسطه داخلی و خارجی چی مساوی هستن؟ نه، باریکلا، نه، موضوع به این معنایی که ایشون ادعا کرد، یه وقت میگید آقا موضوع یعنی یه محوریتی، یه محوری، بعد بگن آقا این پس ببینید خلط نشه بحثا. یه وقت کسی میگه هر دانش موضوع میخواد به همین معنایی که از عوارض ذاتیش بحث بشه، واقعا فیزیک اینطوره، شیمی اینطوره؟ نه. یه وقت میگه نه، موضوع یعنی محوری که حول اون محور، به تعبیر شیصد که در کتاب حلقات مطرح کرده، میگه یه محوری هست که مسائلی حول محور اون، عوارض حول محور اون میچرخه، محور معینی داره. حالا اون محور معین آیا اعتباری است یا اعتباری نیست؟ یعنی ما اعتبار میکنیم، اختیار ما اینو میگیره یا نه؟ بله اختیار ماست، توصیف و خود حتی انتخاب. ببینید یه وقت الان اونقدر موضوعات متعدد است، هنوز ما اختیار نکردیم که بیام از عوارضش بحث کنیم، لذا دانشش هم ساخته نشده، چون موضوع اینو نه نه خود این که حتی ما اینو موضوع علم قرار بدیم بیان دربارش بحث کنیم، این به اختیار ماست. خب نه چرا داره که موضوع اختیاری انتخابی نیست، من از قضا میگم نه اختیار انتخابیه، از قضا شما از دین اصلا علم پدیده انسانیه، وقتی علم پدیده انسانی شد انتخاب موضوع هم انسانی است. اصلا چه بسا دین اسلام یا هر دین دیگری بیاد بعضی چیزها برای ما موضوع قرار بده. مثلا علم هنوز نرسیده به روش مثلا روح، یا الان ما دانشی به نام جن شناسی داریم؟ نه. اما دین اسلام آمده از جن صحبت کرده، خب میتونیم با استفاده از دین بیام جن رو موضوع تحقیقمون قرار بدیم، شروع کنیم از عوارضش بحث کنیم. حالا از ابتدا به هر حال وقتی شروع میشه کم کم ممکن یه زمانی برسه که انواع اقسام زیر مجموعه علم جن شناسی داشته باشی. یا مثلا فرض بکنی همین مثال روح و نفس، خب از قضا این مثال روح و نفس رو دین در اختیار فیلسوفان قرار داده که موضوع تحقیقاتشو قرار دادن، پس بنابراین ما میتونیم بگیم موضوع دینی و غیر دینی داریم، موضوعی بعضی سوژه ها هست که دین در اختیار ما قرار میده که دربارش بحث کنیم. هدایت میتونه موضوع دانشی قرار بگیره به نام هدایت شناسی. الان هیچ ما دانشی به نام هدایت شناسی نداریم، خب میشه درباره هدایت شناسی دانشی تأسیس کرد، حتی حالا بماند روشش رو من الان بحث نمی کنم، ممکنه از روش تجربی هم استفاده بشه برای همین، یا از روش عقلی یا از روش نقلی یا روش دیگری. پس انتخاب موضوع یک امر انتخابی است و قراردادی است. اینکه من این رو موضوع علم قرار بدم، این عنوان عام رو موضوع قرار بدم یا عنوان خاص رو، اینکه من نیاز به دانشی به نام فلسفه دارم یه پیش‌فرضی داره، با اون پیش‌فرضا شما این دانش رو تأسیس میکنید. ولذا واقعش دوستان دقت بفرمایید بین موضوع و روش و غایت خیلی سخت تفکیک کردن. اینکه فلاسفه ما دیدید گاهی اوقات فلسفه رو به غایت تعریف کردن، گاهی اوقات به روش، گاهی اوقات به موضوع، نمیخوام بگم حالا حتما همچین مطلبی در ذهنشون بوده، ولی ارتباط این سه تا خیلی مهمه در تعیین دانش. توجه داری؟ اگه کسی آمد با من میخوام از وجود به ما و وجود بحث کنم و از عوارضش هم بحث کنم، اما با روش شهودی، اسم اینو میذارید فلسفه یا عرفان؟ عرفان میذارید. پس چرا میگید فلسفه دانشی است که از عوارض موجود به ما وجود بحث میکنه؟ خب عرفان هم از همین داره بحث میکنه. خب همین تعریفتون در عرفان هم هست. چه چیزی تمایز میده عرفان رو از فلسفه؟ روش. پس تمایز علوم فقط به موضوع نیست، به روش هم هست، حتی گاهی اوقات ممکنه غایت هم نقش داشته باشه، به غایت هم باشه. مثلا میبینید غایت عرفان با غایت فلسفه در بعضی غایت ها یکیه، غایتی که شیخ اشراق برای فلسفه ذکر میکنه چیه؟ بحث قرب رو مطرح میکنه. خب این غایت در عرفان هم هست. بعضی گفتن انسان شناسیه، بعضی گفتن قرب الالله، خب اینا در فلسفه هست، در عرفان هم هست. خب باید با روش بدین و تمایز بدین. پس چرا شما میگید فلسفه دانشی است که از عوارض موجود به ما موجود بحث میکنه؟ مگر عرفان این کارو نمیکنه؟ عرفان هم از اصل واقعیت بحث میکنه. البته بعد که میرید جلو عرفان میگه که آقا اون وجودی که من میگم یه فرد بیشتر نداره، یه شخصیه. شما عام میگیرید، اون میگه نه شخصیه. چون شما با روش برهانی، روش عقلی رسیدید به تعدد وجودات، حالا یا تباینشون یا تشکیکشون. عارف میگه من با شهود رسیدم که الوجود واحد لا شریک له. تعیین موضوع اختیاریه. عوارضی هم که ازش بحث میکنیم همشون خلاصه اینطور نیستن که در حال در علوم برهانی، بله من قبول دارم عوارض حتما باید برهانی باشه، یعنی باید با استدلال عارضی را عارض بر موضوع بکنیم. اما علوم استدلال واسطه، اگر بلا واسطه باشه یا با واسطه، واسطه میخواد داخلی باشه خارجی، حتی میخواد اعم یا اخص یا مساوی باشه. به نظر من برهان برهانه. و خب این تا همینطور میره جلو، چطور قطعش کنیم؟ غایت قطعش میکنه، غایت قطعش میکنه. با یه غایتی ما فلسفه رو میگیم تا اینجا بسته، رسیدید به کم، کم متصل منفصل، بعد مثلا متصل تقسیم شد به خط و سطح و حجم، همینجا دیگه توقف کنید. چرا؟ چون وقتی از اینجا به بعد دیگه رفتید، ولو روش ریاضیات، روش هم عقلیه، فلسفه هم عقلیه، این هم عوارض ذاتیشن، برای که با برهان به دست آمدن، روش هم عقلیه، اما غایت نمیذاره جلوتر بری. غایت میگه شما باید تا اونجا پیش برید که این دانش مادر دانش‌های دیگه بشه، نه دانش‌های دیگه جزء این بشن. و ریاضیاتو چون اعتبارا ما جدا کردیم از فلسفه، دیگه جدا شده. اگر این اعتبار نمیشد، فلسفه ریاضیات جزء فلسفه میشد. اینه که عرض میکنم مطبی نیست همینطور الان به ذهنم میاده میگم، شاید بیش از همون موقعی که من بدای شروع کردم ذهنم درگیر این بحثا بوده. از همون ابتدای بدای که شروع کردیم این سوالی در ذهن ما بود، هی فکر کردیم، بحث کردیم، ما بدایه و نهایه و فلسفتونا و منظومه رو خوندیم که بعد آمدیم قم، میخواستیم بریم درس اسفار، دیدم خیلی من گرفتارم، ذهنم درگیر خیلی از این بحث هاست. گفتیم درس بعضی اساتید شهر منظومه بریم، اشکالاتون رو مطرح کنیم، اگر حل شد خب بعدش بریم اسفار بخونیم. خب رفتیم درس این 4-5 تا استاد معروفی که منظومه میگفتن، درساشون رفتیم. سر درس هم بعضی اشکالات رو مطرح میکردیم، دیدیم نه اصلا سوال بعضی هاشون تصور براشون نمیشه، چرسه به اینکه جواب من رو بدن. یه هفته دو هفته میرفتیم و ول میکردیم، یه فایده ندارم، متن دارن توضیح میدن، اینا رو خونده بودیم. تا یه قدری یکی از دوستان آقای فیاضی رو به ما معرفی کرد و رفتیم خدمت ایشون، و شاید حدود 7-8-10 جلسه بعضن 2-3 ساعته 3-4 ساعته با ایشون بحث میکردیم. اون موقع مؤسسه در راه حق بود، هنوز این مسیح خمینی رو نبود. یادم بعضی جلسات وقتی باشون بحث میکردم دیگه بر میگشتیم به طرف فیضیه، از مؤسسه در راه حق تا فیضیه باور کنید گاهی خود به 7-8-10 نفر من برخورد میکردم، متوجه نمیشدم، اونقدر ذهنم درگیر. بعد یه وقت دیگه اونقدر گیج بحثا بودم که کنار پیاده رو مینشستم، هر که خیال میگرد مثلا این بنده خدا داری تکدیم گوی نیجزی گیده، ما مینشستم یه نیم ساعت یک ساعت تا ذهنم آروم بشه بتونم برم تا حجره. توجه دید اونقدر ذهنم درگیر این بحثا بود. ایشون هم بعضی موارد هم با ما به قول ما رو ور میرد برای اینکه زود جواب مسئله رو نده. بعدا بعضی از این بحثا رو خود ایشون میگه بله منم این مباحث رو قبول دارم و در ذهن منم هست و این اشکالات هم هست. و مثلا یکی از بحثا بحث همین اساسات وجود و ماهیت بود. ما اینا که خونده بودیم، این کتاب عارف و صوفی چه میگوید آیه چیز هم خونده بودیم، مرحوم آمیزه جواد تهرانی رو دیدم، بعضی اشکالاتش خیلی قویه، اشکالات قویی داره. بعد دیگه خود ما به این نظر رسیدیم که اصالت از آن هم وجود هم ماهیته. بعد با ایشون چند جلسه بحث کردیم، بعد آقای فیروزی گفت بله منم همچین نظری دارم، البته خود ایشون استدلال محکمتری از ما بیشتر از طریق اشکالات به اون بحث رسیده بودیم، ایشون از دلیل مستقلی داشت. خیلی درگیر این بحث تا این 4-5-3-4 سالی هم که بحث فلسفه اسلامی رو شروع کردیم، دیگه جدیتر اینا رو نوشتیم، وارد شدیم، دیدیم نه بابا، این که اومدن گفتن مثلا شما فلسفه رو تا تقسیم کم به متصل و منفصل برو و بعد رسیدی به مقدار، دیگه اینو بده ریاضیات، فلسفه دیگه از اینجا بعد وارد نشه، اعتباری بیش نیست. چرا فلسفه وارد بشه؟ چرا بدی ریاضیات؟ چرا ریاضیات جدا بشه؟ خب اینو فلسفه بحث کنه. خب اینا چرا تا اینجا از عوارض ذاتی وجود از اینجا به بعد از عوارض غریب شد؟ چرا؟ کی گفته؟ روش هم که روش عقلی است. جوابش اینه، اعتباره، اعتبارا جدا شده. کجا رفت این؟ بله بله، این آیه، بله چی فرمود؟ فله ما کجا رفت؟ که که نه فله ای نیست، اعتبار، البته اعتبار عقلایی ها، اعتبار عقلایی است. یعنی عقلا میبینن دیگه، اگر باقی همش خب میشه یه دانش، همش میشه یه دانش. حالا نمیشد مثلا فرض کنید وقتی تقسیم هم میکنید وجود و به واجب و ممکن و ممکن و به جوهر و عرض و جوهر و به نفس، نفس هم از اینجا به بعد بشه یه دانش، چه فرقی بین اینجا و اونجا هست؟ این هم یه دانش مستقل کنید. چون ریاضیات خیلی گسترده بوده در اون زمان، گفتن آقا دیگه نمیشه اینقدر، اینجا به بعد بشه یه دانش. اما علم و نفس اینقدر گسترده نبوده، اگه گسترده شد هم جدا میشه. اگه غیر از اینه بفرمایید، ما نمره کم نمی کنم ازتون. اگه غیر از اینه اعتباره. بنابراین این که ایشون بیاد وقتی اعتبار شد انتخاب موضوع، چه اشکال داره که دین بیاد در اختیار ما موضوع بده؟ چون موضوع دینی بشه و بر اساس این موضوع دینی ما اصلا یه دانش بسازیم. این درباره حالا موضوع. اما بریم سراغ روش که بحث خیلی مهمی است. بله علم. خب اگر بله نه ببینید، ایشون خودش جدا کرد یکی یکی، موضوع، روش، غایت. موضوع مستقل بررسی کرد، گفت دین غیر دینی نداره. ما اومدیم موضوع مستقل بحث کردیم، گفتیم دین غیر دینی داره. شما الان بحثتون میره رو روش، توجه دارید؟ حالا اگر موضوع دینی شد اما روش اثبات مسائل، این هم مقام الان دوم بحثه. ادعا بله یعنی چی؟
یعنی طبق تمام اختلافی که در این تعریف عوارض ذاتی ما داریم با واسطه هست یا نه، طبق همه اقوال بعضی هاشون مشترک هم، یعنی اینا حتما
عوارض ذاتی هست. خب بله،
خب این هم تو همون مشترکات
نه نمیشه. آخه شما میگید در این اینه که عوارض ذاتی هست که این محل بحث نیست. اولا این بحث ما حالا فعلا دو مقام داشتی که بحث موضوع بودی که عوارض ذاتی بود. ایشون گفت موضوع انتخابی نیست، ما ثابت کردیم نه انتخابیه. ما انتخاب کردیم گفتیم این بشه موضوع ریاضی، این بشه موضوع علم و نفس، این بشه موضوع فلان. و ما دین میتونه به ما کمک کنه در انتخاب موضوع. دین برای ما موضوع بسازه، موضوع جن بشه موضوع، روح بشه موضوع، هدایت بشه موضوع. و چقدر موضوعات دیگر میتونیم از طریق دین بگیریم و دانشایی رو بسازیم. مقام ثبوت رو داریم الان میگیم، الان بحثم در مقام ثبوته. نه ثبوت علم داریم میگیم، نه ثبوت فکت. این تفکیک ثبوت و اثبات، ثبوت اثبات علمه. علم در مقام ثبوت الان محل بحثه.
بله این که جن در مقام واقع هست و بله، ولی این که در مقام ثبوت ما بیاییم موضوع رو انتخاب بکنیم، بله میتونیم انتخاب بکنیم، چون در مقام اثبات عرض کردیم یعنی علوم محقق، ثبوت یعنی علوم بایسته، اثبات یعنی علوم تحقق یافته. بله ما الان در مقام اثبات علمی به نام جنشناسی نداریم، اما در مقام ثبوت نمیتونیم داشته باشیم؟ در مقام بایسته نمیتونید با کمک از سوره جن یه موضوعی بسازید به نام جن، بیاید از عوارض ذاتی جن بحث کنید؟ چون گفتیم علم در مقام ثبوت یعنی علم در مقام بایسته، علم در مقام اثبات یعنی علم در مقام تحقق. بله در مقام اثبات ما الان علم جنشناسی نداریم، اما در مقام ثبوت داریم. حالا بریم سراغ روش. ادعای آیه سروش این بود که هر علمی روش نفس الامری داره، هر علمی روش ثابتی داره در مقام ثبوتان، یعنی در مقام بایسته هر علمی روش خاص خودشو داره، نباید روش به عنوان مقومه یک علم قراردادی و اعتباری باشه. اینم محل بحثه، اینم محل بحثه. چه بگید روش ملاک تمایز علومه، چه حتی شما بین گزارای معرفتی و روش بخواید رابطه علت و معلولی برقرار کنید؟ نیست. شما میتونید بگید الا ولابد گزاره هر معلولی علتی دارد عقلیه، یعنی اگه کسی آمد گفت نه من این گزاره از طریق نقل اثبات میکنم خطا کرده. من نمیخوام بگم عقلی نیست، عرض من اینه که بین گزاره معرفتی و روشش تلازم وجود نداره. همین گزارهی که در علوم انسانی هست، میتونین گزارهای علوم انسانی رو شما با روش عقلی دنبال کنید، میشه انسانشناسی عقلی، میشه با روش تجربی دنبال کنید، میشه انسانشناسی تجربی، میتونید با روش شهودی دنبال کنید، میشه انسانشناسی شهودی، میتونید با روش نقلی دینی دنبال کنید، میشه انسانشناسی دینی. کی گفت؟ یعنی شما با چه معیاری میتونید بگید آقا این گزاره فقط و فقط روشش عقلی است ولا غیر؟ چه ملاکی دارید برای این؟ بعضی آقایون ادعاشون اینه، میگن آقا ما تمام گزارای فلسفی را میتونیم با استفاده از نصوص دینی بررسی کنیم. حالا اگر نصوص دینی وجود داشته باشه برای این گزاره فلسفی، چه اشکال منطقی پیش میاد که ما با روش دینی بیایم این گزارهای فلسفی رو تبیین کنیم، اثبات کنیم؟ شما ممکن بگید آه دیگه اسمشو نمیذاریم فلسفه. اولا نذارید، ثانیا چرا نذارید؟ و شما اعتبار کردید فلسفه یعنی دانشی که روشش عقلی، اعتباره. حالا من میخوام اعتبار کنم فلسفه دانشیست که روشش نقلیه، چه مشکلی پیش میاد؟ از قصد تعیین روش هم اعتباره. من نمیخوام بگم روش عقلی رو تعطیل کنیم بریم سراغ روش نقلی. طب میگن آقا روش مسائل طبی عقلی چیزه، تجربی است. خب چه اشکال داره شهودی باشه؟ یه کسی با سیر و سلوک و شهود طب شهودی تأسیس کرده، نه طب تجربی. درمان هم میکنه، یه درمان میکنه، یعنی بعدن درمان ها رو وقتی تجربتن یافتید میبینید، شما که شهودم نکردید میپذیرید؟ مگر حضرت عیسی مسیح درمان میکرد بیماران رو این از طریق مثلا طب تجربی درمان میکرد؟ شهودی هم نبود، وحیانی بود، یعنی خدای سبحان برای یه قدرتی اعجازی بود، یه قدرت اعجازی به او میداد درمان میکرد، اینم درمانه. در حال گزاره پزشکی است، اما روش
روش تجربی نیست، یا روش های دینی. حالا ما البته تو بحث انتظار بشه از این عرض کردیم، اعتقاد ما این نیست که ماها در مقام اثبات میتوانیم همه این پرسش ها از قرآن سنت استخراج کنیم. نه، ما نمیتونیم. قبلا هم تو بحث همین قلم رو به دین و دین شناسی، بحث علم و دین هم خدمت رو عرض کردم. بله، قرآن ثبوتاً حامل همه حقایق است. ائمه اثباتاً میتوانن همه حقایق استخراج کنن از قرآن، ولی ما اثباتاً نمیتونیم و نخواهیم توانست. ما نمیتونیم، نه الان نمیتونیم، بعدم نمیتونیم، چون فرمودن نمیتونید. همه دلایل ما هم اینجا نقلیه، چون راه عقل و تجربه اینا بسته است. اما به هر حال تک گزارای طبی داریم یا نداریم؟ در روایت داریم که مثلا این دارو این درمان رو داره. خب تجربه هم تایید کرده، ولی به هر حال شما از روش دینی رو به دست آوردید. بله، طب امروزین تا تجربتن ادعا رو اثبات نکند یا تایید نکند اون گزاره را طبی نمیداند. اما طب امروز اینه. یکی از اشکالاتی که ما به وزارت بهداشت و درمانمون داریم همینه که این وزارت خونه هر مدل طبی دیگر رو کنار میزنه. الان یک کسانی میان آقا ادعا میکنن، میگن آقا ما طب مثلا فرض کن سوزنی رو تجربه کردیم، حالا یا از چین گرفتن از جای دیگه گرفتن یا خودشون، به هر حال میگه آقا ما قبول نداریم. طب فشاری، طب از کنم گفتار درمانی، لمسی، انواع اقسام طب. حالا تو مثلا کشورهای مثل مالزی، مثل چین، مثل از کنم خدمت شما هندوستان، اینا رو دستشون رو باز گذاشتن تحقیق کنن، البته نظاممند، نه اینکه هر کسی بلند شه یه مطب را بندازه. اما تو ایران نه، اصلا اجازه نمیدن هر کسی تا خواست در این زمینه تحقیقاتی داشته باشه زود تردش میکنن. بله، کاذبی کساد میشه. خب بابا بذارید، این ادعایی داره، شما میدون بدید بیاد ادعاشو وارد معرکه کنه. به هر حال در پزشکی یه وجه مشترک هست و اون به قول ایشون درمانه، یا به تعبیری پیشگیری و درمانه. اگر دیدید این طبی که ایشون مطرح میکنه در درمان و پیشگیری موفقه، ها چرا نپذیری؟ بذارید این تجربه هاشو نشون بده. او از یه فرایند دیگه شروع کرده، شما یه جور دیگه شروع کردید. کی گفته حتما این مدله؟ بنابراین واقعا در مقام ثبوت هم، حالا اثباتش رو عرض کردم ما کار ندیم، در مقام ثبوت هم روش علوم روش ثابت و نفس العمل نیست. از قصد کاملا قرار داده، اما قرار داده اقلایی ها، سر از نسبیگرهای هم در نمیاره، سر از نسبیگرهای هم در نمیاره. میگه آقا جون ما با روش تجربی میخوایم این گزاره دنبال کنیم. یه کسی میگه آقا من میخوام با روش عقلی این کار انجام بدم، اشکال نداره، روش عقلی هم متد خاص خودشو داره. یعنی اگه کسی نخواست حل این مسائل از روش تجربی استفاده کنه، خواست از روش عقلی استفاده کنه یا روش نقلی، این نسبیگرایی نمیشه، چون خود روش عقلی متدولوژی خاص خودشو داره. روش تجربی یا روش شهودی یا اون مسیر خاص خودشو داره. اینطور نیست که هر کسی ادعا کنه آقا من با روش شهودی چنین کردم. خب بسم الله، نشون بده، برای باید قابل انتقال باشه. پس روش‌های متعدد و متنوعی وجود داره و بین روش و مسئله هیچ تلازم علی و معلولی وجود نداره. میتونیم مسائل رو و گزارای معرفتی رو با روش‌های مختلف بحث کنیم. بله، بله بله، اشکال نداره، ولی با روش شهودی هم نمیشه. به چه دلیل؟ خب منم نمیخوام بگم هر گزاری رو با هر روشی میتوان. عرض من این جهت قضیه بود که هر گزاری با یک روش رابطه علی و معلولی نداره، اینو میخوام نفی کنم. حالا اگر شما از روش های بعدم نمیخوام بگم که این روش نه، روش دیگر آری، میگم نه، روش های مختلفی وجود داره. چرا ما خودمون رو منحصر کنیم به این روش و روش های دیگر نه؟ البته باز نمیخوام مثل بعضیا بگم که آقا ما گزارای مثلا علمی طبی یا فیزیک و شیمی و زیست شناسی اینا رو بریم از روش قرآنی استفاده، روش تجربی تعطیل. نه، همه اینا بیاد میدون کار بشه. اینایی که ادعا میکنن آقا ما از همین چند تا روایت اسلامی میتوانیم یه طب اسلامی بسازیم، من معتقدم باید به اینا میدون داد، امکانات داد، بگیم بسم الله بیش اینو تحقیق کنید. دست اینا هم نباید بست. یه عده دیگه هم با روش تجربی برن تحقیق کنن. اما این که روش حتما و حتما تجربی است بلاغه کی گفته؟ اینو عرض کردم برای این که ایشون چون میخواد تلاش کنه که بگه آقا چون گفتن علوم انسانی تجربی است پس که باید تجربی باشه، نه، قرار داده علوم انسانی در زمان افلاطون و ارسطو عقلی بوده، نقلی بوده. از قرن 18 مخصوصا قرن 19 که دیگه روش پوزیتیویستی حاکم شد، اومدن علوم انسانی رو هم تجربی کردن، یعنی اعتبارا تجربی کردن. هیچ رابطه علت و معلولی نیست بین اینا. کی گفته جامعه شناسی حتما باید تجربی باشه؟ کی گفته روان شناسی حتما باید تجربی باشه؟ من نمیخوام بگم تجربی نباشه تعطیلش کنیم، نه، بله کاملا باید با روش تجربی تحقیق کرد، با روش تجربی علوم رو دنبال کرد، توسعه داد، هیچ شکی در این نیست، ضرورت هم داره. اما اینکه منحصرا این روش از ولا غیر، اینو عرض کردم دلیلی نیست. و اگر ما از روش های مختلف استفاده کردیم، این معناش این نیست که نسبیگرایی پیش میاد، سنگ رو سنگ بند نمیشه، هر کسی برای خودش، نه، اینطور هم نیست که ایشون ادعا کرد. حالا جالب اینجاست این همه ایشون حرفای نسبیگرایانه میزنه، حالا یه دفعه اینجا درد نسبیگراییش گرفته. خودتون این همه خلاص نسبیگرایانه حرف میزنی، معرفت دین نسبی، معرفت علمی نسبی، تو که هیچ روشی برای اثبات گزاره علمی قائل نیستی، میگی تجربه توان افتال پذیری داره نه اثبات پذیری، حالا درد نسبیگرایی گرفته. این که ما چون نمیخواد علم دینی بشه، توجه دارید، به هر حال یه کسی یه رأی رو نمایه جوری بخواد در داغونش بکنه اونو دیگه، هر جور شده میخواد علیه حرف بزنه، نه اینطور نیست. روش های مختلف میشه استفاده کرد. ما البته وظیفه داریم روش تجربی رو در علوم انسانی و علوم طبیعی دنبال کنیم، از روش های دیگر هم استفاده بشه، اینا برای خودش علمن، ولی به هر حال ما چون الان اینو بگم خدمت شما، دغدغه اصلی من در علم دینی هم اینه. خوب دقت کنید، وقتی میگم علم دینی، من دغدغم این نیست که بگم این علوم رو از قرآن سنت استخراج کنید یا از روش مثلا عقل دینی استفاده کنید، نه، مقصودم اینه که همین علوم انسانی تجربی که روششان تجربه است، آیا دین در فرایند این روش تجربی نقش داره یا نداره؟ این مهمه. اگر پذیرفتیم آیا سر از نسبیگرایی در میاره یا نه؟ اینو باید بعداً حلش کنیم. اما این ادعا که آقا بین گزاره معرفتی و روش رابطه علت و معلوله، اینجا روشن شد که نه، اینطور نیست. عرض کنم خدمت شما دیگه، بحث غایت هم که خود ایشون قبول کرد که برای غایت رو میشه اعتبار کرد، بستگی به بر اساس غایتی که اعتبار کردید علم میتونه جهت پیدا کنه، این روشنه. در مقام اثبات عرض کنم خدمتتون، در مقام اثبات وضع علوم تحقق یافته رو اگر بررسی کنیم، بله، ادعا این است که این علوم با روش تجربی چیز میشن، شکل میگیرن، ادعا اینه. ولی از قضا من به نظرم مقام اثبات رو بیایید تفکیک کنید به دو مقام، ادعا و تحقق. بله ادعا اینه که این علوم تجربی هن، اما در مقام تحقق واقعا اینو فقط تجربه استفاده کردن. مثلا در علوم انسانی وقتی میان فرموله هایی برای انسان کشف میکنن، آیا این فرمول زائیده تعریف خاصی از انسان نیست؟
یعنی ما اگه این تعریف از انسان عوض کنیم فرمول تغییر پیدا نمی‌کنه. دوستان کافیه من الان از قصه دارم خودم رو متمرکز رو علم اقتصاد شدم، چرا از دوستان خواستید درباره علم دینی کار بکنید دیگه، ریاضیوارترین و تجربه ترین علم از علوم انسانی اقتصاده. یعنی ما هیچ علمی به اندازه علم اقتصاد از علوم انسانی ها فرمول ریاضی ندیم، لذا دانشجوی که رشته اقتصاد میرن حتما باید ریاضیشون 20 باشه. دانشگاه شریف از بچه های ریاضی میگیره برای اقتصاد، یعنی از بچه های علوم انسانی نمیتونن اقتصاد برن چون همش ریاضیات، برخلاف روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و رشته های دیگه علوم تربیتی. علم اقتصاد خیلی ریاضی شده، خیلی خیلی، یعنی خیلی شباهت پیدا کرده به فیزیک، همونطور که فیزیک از ریاضی چه اقتصاد هم همینه. من الان مدتیست درگیر علم اقتصاد شدم از این زاویه که با بعضی دوستان متخصص علم اقتصاد هم جلساتی داریم هر هفته رو، این که به هر حال این فرمول ها رو گذاشیم کنار هم، دیدم تمام این فرمول ها مفاهیم انسانشناسی خاصی درش در این فرمول ها حاکمه. یعنی شما از همین اقتصاد کلاسیک هم من نمیگم، نئوکلاسیک که دیگه الان اکثرا طرفدارشن، همین اقتصاد نئوکلاسیک اصلا پیش فرضش اینه که انسان دنبال سود بیشتره. یعنی میدونی چیکار کردن؟ یعنی اومدن این روی کرده گرایش سرمایه داری رو تزریق کردن تو جوامع که همه انسان ها یا اکثر انسان ها دنبال سود بیشتر برن. یعنی انسان من علوی رو تبدیلش کردن به من سفلی حیوانی که دنبال اهداف فقط مادی حیوانیش هست. زندگی شده ماتریالیستی، اخلاق شده ماتریالیستی، ثروت شده ماتریالیستی، اصلا همه انواع اقسام ماتریالیست ها تو زندگی آدم ها رفته. یعنی ما اول ما آدم ها رو، انسان های همه جوامع رو اینا مسخ کردن، بعد این انسان مسخ شده یه حرکات ازش سر میزنه. حرکاتش چیه؟ حرکاتش اینه که به هر حال وقتی فرض کنید دید میتونه سر یه عده کلا بذاره، گرون فروشی کنه، گرون فروشی میکنه، کم فروشی میکنه. بر اساس همین رفتار انسان معادله عرضه و تقاضا تغییر پیدا کرده، یه معادله ساخته شده. بله ریاضیه، اما این قانون ریاضی برگرفته از این انسانه. این انسان اگر عوض بشود این فرمولا خیلیشو تغییر پیدا میکنه. همهشون همینطوره، همهش که میگم تا اینجا که الان پیش رفتیم همینطوره. حالا انشاءالله فرصتی شد من یه وقت میارم فرمولا رو ببینید. تو بحث مثلا یکی از علائمی که در قواعدشون دارم بحث عرض کنم ترجیحاته. یو این ترجیح مرجح ها، چه چیزی مرجح انسانه، چه چیزی مرجح نیست. اصلا اینو بحث ایثار میتونه مرجح باشه، اصلا این مفهوم نداره براشون. شما کافیه ایثار رو به عنوان یه مرجح بیارید، اصلا فرمول به هم میریزه. یه سود اخروی، اصلا به هم میریزه این فرمولا. توجه داری؟ لذا خیلی بحث پیچیده تر از این حرف هاست که این آقایون همینطور راحت به این سادگی میگن آقا روش تجربی هست و خود داریم ما مشاهده میکنیم. نه، همین علوم تحقق یافته، من علوم انسانی هم بیشتر تأکیدم از علوم طبیعی، بحثش فرق داره، همین علوم انسانی اصلا ماهیتاً سکولارن. یعنی آمدن انسان رو، خدا رحمت کنه شهید سعد رضوان تعالی، این حرفا رو 50-60 سال پیش تو کتاب اقتصاددانش این مطلب رو داشت، من نمیفهمیدم، الان دارم میفهمم ایشو چی میخواد بگه. اونجا میفرمود که ما اگر احکام اسلام رو در جامعه پیاده کنیم، احکام اقتصادی اسلام رو، مردم طبق احکام اقتصادی اسلام عمل کنن، بعد عالمان اقتصادی میتونن از همین رفتار قوانین جدیدی کشف کنن، این میشه علم اقتصاد اسلامی. اون موقعی حرف رو میزد، خیلی حرف درست و دقیقی است. حتی کتاب اقتصاددانش عمدتا نقد
هم سوسیالیسم هم سرمایه‌داریه. البته الان بیشتر این نقدای 600 بر سرمایه‌داری رو سرمایه‌داری نئوکلاسیک جواب دادن. نقدای 600 بیشتر به کلاسیک، اقتصاد کلاسیک، نه نئوکلاسیک. نئوکلاسیک الان خیلی اشکال به 600 رو جواب دادن. البته الان نه اینکه اختصاصا به 600، چون بعضی اشکال دیگران هم گفتن. جواب دادن با بعضی اشکالشون الان وارد نیست. ولی این حرف درستی است که به هر حال شما اول یه انسان تو جامعه ساختید، بعد بر اساس همین انسان ساخته شده دارید فرمول کشف می‌کنید. با همین انسان. و اینو خدمت رو عرض بکنم، از قضا در علوم انسانی یه ویژگی هست که خیلی مهمه. یکی از علتهایی که این مطلب که الان دارم عرض میکنم، اینو باید با آب طلا بنویسید، خیلی مهمه، اینو کم نگیرید، حالا گوش بدید. در علوم انسانی دوستان دقت بفرمایید، این که ما مکرر داریم از فرهنگ بیگانگان تأثیر میپذیم، یکی از علتاش اینه. اصلا خیلی از این گزارای علوم انسانی رو به صورت توصیف میگن، اما ازش توصیه اراده میکنن تا ما بشیم همین. توجه داری؟ خیلی از مواقع میگه آقا انسان یعنی چنین، انسان یعنی اینطور نیست انسان ها، اما اونقدر میگن تا بشیم. مثل دیدی فرض کنی کسی و شما آدم عاقلی رو هی بگید دیوونه شدی، ده بار صد بار همه بهش بگن دیوونه میشه. خیلی از این آدم بچه های اصلا افره این مقدار عقب ماندگی دارن یا حتی جلو ماندگی دارن از نظر ذهنی، خیلی آدم های با استعداد یعنی، اما چون نرمال نیستن، یعنی ما نرمالیم اونا میشه غیر نرمال، لذا مردم اینو میگن دیوونه، خود با دیوونه میشه، باور میکنه دیوونه است، دیوونه نیست. القا اصلا خیلی از این علوم انسانی ها توصیف در مقام توصیه است.
زن باید در روز چند هزار کلمه صحبت کنه.
بله بله، اینقدر میگن تا همین اتفاق بیفته و تحقق پیدا بکنه. توجه داری؟ علوم انسانی خیلی هاش همینطوریه ها، یعنی میگن جامعه شناسی ما جامعهمون بشه اون جامعه شناسی که افتادن، روان ما بشه همون روان شناسی گفتن، تربیت ما بشه همون که گفتن. بنابراین ولذای ما متأثر میشیم. اما اگر ما خودمون بخوایم بیاییم، نه، اولا بر اساس آموزهای دینی انسان دینی بسازیم. چرا انقلاب، اصلا خود آقایون میگن انقلاب اسلامی ایران اصلا قوانین جامعه شناسی رو به هم زد. اصلا انقلاب اسلامی قوانین جامعه شناسی به هم زد، امام آمد با آموزهای دینی یه تحولی در جامعه ایجاد کرد، فرمولای جامعه شناسی تغییر پیدا کرد. اصلا تعریف بحث سکولاریزاسیون و سکولاریسم جزء بحث فلسفه دین نیست، جزء بحث جامعه شناسیه. بعد اومده تو کلام جهان، تو کتاب فلسفه دین رو نگاه کنید، اصلا بحث سکولاریسم مطرح نمی‌کنه غربیا، بحث جامعه شناسیه. ما تو بحث کلام جهان و فلسفه دین طرحش کردیم، الان بحث جامعه شناسیه. اون اصلا عوض شده تعریفشون از سکولاریزاسیون، دیگه تعریف قبلی نیست. انقلاب اسلامی باعث شد، پس میتونه تحولات اجتماعی معادلات رو به هم بزنه. این عرض کنم خدمت شما مقام تحقق. بله ما هم قبول داریم مقام تحقق اینی که تو میگی، ولی مقام تحقق از کجا پیدا شده؟ نمیشه تغییرش داد؟ یه چند تا آسیب دیگه هم هست، اجازه بدید من عنواناشون رو فقط براتون بگم، دیگه تفصیلش رو انشالله این بحثا منتشر شد ملازم میفرمایید. یکی از آسیبای دیگه ای که من اینجا عرض کردم، خلط میان تمایز علوم با تمایز اصناف علمه. ایشون خود میگه که آقا شما اگر اومدید یه جامعه شناسی اسلامی مثلا درست کردید، خب میشه یه علم دیگه. مگر ما چند تا علم جامعه شناسی داریم؟ نه، ما نخواستیم یه علم جامعه شناسی دیگه درست کنیم. ما میگیم علم جامعه شناسی یه علم اصنافی داره، مکاتبی داره. مگر خود غربی ها ندارن انواع اقسام روانشناسی ها؟ یه علم روانشناسیه، اما یه روی کرده مزلوه، یه روی کرده گشتالده، یه روی کرده روانکاویه، یه روی کردهش رفتارگراییه. خب ما هم میخوام روانشناسی اسلامی داشته باشیم. مگر علم روانشناسی الان اصناف مختلف نداره؟ مگر علم جامعه شناسی اصناف مختلف نداره؟ خب ما میخوام یه سنفی از اصناف جامعه شناسی درست کنیم. چطور اینجا نوبت ما که شد دیگه جایز نیست، نمیشه، شدنی نیست. حال جالب اینجاست که مثلا این حرفا رو برای جامعه شناسا داشته صحبت میکردن، یکیشون نمیگه. آخه علتش هم اینه، چون بسیار از این جامعه شناسا ما یه گرایش تو کل دانشگاه ما از جامعه شناسی هست، یه گرایش رفتارگرای از روانشناسی بیشتر تو دانشگاه ما نیست. 20 سال پیش من شنیدم که در کشورهای اروپایی و امریکایی 30 گرایش جامعه شناسی وجود داره، قطعا الان خیلی بیشترن. خب ما میر گرایش از روانشناسی و جامعه شناسی میخوایم درست کنیم، یه علمه اما گرایش ها و اصناف مختلف داره. یه آسیب دیگری که باز اینجا ما برایش رو ذکر کردیم، مغالطه انکار علم دینی با نفی یک معنای آن. خب دیگه من وارد نشم، دیگه شما همتون استاد شدید، دیدید دیگه چقدر تفسیرهای مختلف از علم دینی بود، از آیه عطاس، از آیه نصر، از آیه جوادی عاملی، از شما یه تفسیر از علم دینی رو نفی کردید، بعد میگه علم دینی نداریم. خب تفسیرهای دیگه چی؟ شما باید تک تک این تفاسیر رو بیارید نقد کنید. شبیه کاری که آیه عرض کنم خدمتتون خسرو باقری داشت که بعضی تفاسیر نه، که ما هم اشکال گرفتیم همه تفاسیر که این نیست، شما همه رو ببینید. یعنی کاری که ما کردیم، اومدیم همه تفاسیر علم دینی رو تقریبا اون مقدارشو که میفهمیدیم مطرح کردیم، نقد کردیم. شما باید همه تفاسیر رو بیارید، نه یک تفسیر رو بیارید بقیه رو نیارید. یه نقد دیگه باز ایشون به ایشون وارد کردیم به نام بی‌توجهی به منابع دینی. خیلی جالبه، آیه سروش خودش در بحث چیستی علم بحثای جالبی داره، خیلی عالی در اون سخنرانی که برای آموزش پرورش داشت که عرض کردم در علم چیست فلسفه چیست آمده، درباره علم دینی اسلامی صحبت کرده. در همین شرح نهج البلاغه چندین جا بحث علم از نظر دین چیه، میگه علم دینی اون است که نافع باشه، زار نباشه، خشیت بیاره، چی بیاره، ویژگی‌های خیلی قشنگ و عالی مطرح کرده. خب آقای سروش تو خودت داری میگه علم وقتی این ویژگی‌ها رو داشت علمی است که از نظر اسلام علمه. سوال من اینه، آیا این علم جامعه شناسی مارکس، دورکیم، روانشناسی اسکینر، روانشناسی فروید و دیگران، آیا اینا خشیت میارن؟ آیا ما رو به خدا نزدیک میکنن؟ مگه نمیگید اینا ویژگی علمه؟ تو که قبول داری همینو ما رو از خدا دور میکنن. از طرفی پرسش های این علوم هم پرسش های مهمی هن. خب ما باید یه جور این پرسش های پاسخ بدیم که دینی بشه، خشیت بیاره. خب یه جایی اینا کارشون میلنگه که این علم خشیت نمیاره، نمیتونیم هم که این پرسش ها پاسخ ندیم. بعضی از این پرسش ها رو متون دینی ما پاسخ ندادن، ما باید از همون روش تجربی هم استفاده کنیم. یا اگر کسی تونست از روش شهودی یا روش عقلی استفاده کنه، برای چه ایرادی در این علوم هست که خشیت نمیاره، فساد میاره؟ چرا این علوم علوم زارن؟ چرا وقتی کسی روانشناسی غربی ها رو میخونه یا جامعه شناسی غربی ها رو میخونه گرایش‌های اومانیستی الحادی پیدا میکنه؟ چرا باورهای دینیشون تضعیف میشن؟ خب آمار داره همین رو نشون میده، خودت هم قبول داری اینا رو، اینا رو همین رو گفتی. خب اینایی که داری پس معلوم میشود که یک آموزای غیر دینی در این علوم نقش داشته که این علوم آثار غیر دینی دارن. خب ذره‌بین بذار کشف بکن. عرض کنم خدمتون یه بحثی هم در پایان آوردیم تحت عنوان تهافت انکار علم دینی با چیستی علم. ویژگی هایی که، یعنی الان خلاصش اینه دیگه، من خیلی کوتاه عرض میکنم دیگه زحمت کم بشه. ببینید آیه سروش باز بحث های جالبی درباره معرفت تجربی داره و میگه ما دیدگاه های عرض کنم خدمتون چیزو قبول نداریم، پوزیتیویست ها رو قبول نداریم. هم در اون مقدمه‌ای که بر کتاب مبادی مواد طبیعی اونجا مقدمه زده میگه این رو، هم در اون بحثای فلسفه علم الاجتماع این بحثا رو داره، خیلی جا داره که عرض کردم، هم در اون مقاله مفصل تفرج صنعش داره و قبول داره که تحقیقات تجربی و علوم تجربی از تجربه شروع نمیشن، یه مبانی متافیزیکی هم تأثیر دارن، یعنی همون حرفی که آیه العطاس و آیه گلشنی و دیگران داشتن، هم در معرفه تجربی اینو مطرح کرد، هم در علوم انسانی مطرح کرد. خب سوال ما اینه، اگر آیه سروش شما معتقدی که گفته بارها ما آدرس دادیم اینا رو، مخصوصا تو تفرجسانش داره، که علوم انسانی مسبوق به دو سابقه ایدئولوژی و جهانبینی هست، هم منبع تکلیف ها و ارزش ها هم منبع توصیف ها تأثیر داره در این علوم، علوم تجربی طبیعی به یک سابقه و آن هم جهانبینی و ترقیات عام فلسفی است. اگر تو اینا رو قبول داری که جهانبینی و ایدئولوژی تأثیر دارد، خب ما هم حرفم در علم دینی همینه، یعنی آقایون همین بود حرفشون که آقا این جهان بینی و ایدئولوژی که تأثیر داره بر علم، اگر دینی شد تأثیر میذاره بر علم، میشه دینی. خب شما هم حرف های گلشنی و حرف های نقیب العطاس رو میزنی، پس چطور تو اون بحث برای جامعه شناسا که صحبت کردی انکار میکنید این رو؟ آقا این هم حرفشون همینه. خود ایشون میگه دو گونه ارزش ناشی از شریعت و ارزش عالمان مولد علوم انسانی هست، ولی جا گاهی خود میگه ارزش های عالم با ارزش های شریعت تعارض پیدا میکنه، بعد یکیش رو ترجیح بده. خیلی بحث های جالبی داره که واقعا طبق مباحث فلسفه علم آی سروش بعد علم دینی رو پذیرفت. البته من نمیخوام بگم نظری ابطال پذیری ایشون که از پوپر گرفته درسته، نه ممکنه ما رأی، البته ما هم رأییم رأی پسا پوزیتیویست، ما از پوزیتیویست ها رو قبول نداریم، اما حالا الزاماً باید افتار پذیری پاپری رو بپذیریم؟ نه. البته نظری فایرابند هم یا مثلا کون رو یا بعضی دیگر که خیلی سر از مثلا نسبیگرایی در میارن، اونم نمیپذیریم. اینجا یکی از بحث‌های خیلی مهم در باب علم دینی، علم تجربه دینی، اینه که ما به هر حال نظریمون رو در باب علم باید مشخص کنیم که چیه. ولی ایشون که پوپری هست قطعاً و قطعاً باید بپذیره که تفسیرهای علمی، این عین عبارت ایشونه، همواره در سایه تئوری‌ها صورت می‌پذیرند. بدون داشتن یک تئوری نمی‌توان از پدیده‌ای تفسیر کرد. خب تئوری‌های دینی هم در تفسیر ما نقش داره. وقتی تفسیر نقش داشت میشه دینی. حالا نسبیگرایی میشه تو مشکل تو حل کن، خودت حرف خودته. یعنی دیدگاهی که ایشون در با معرفت تجربی و علوم انسانی داره، نتیجهش اینه که ما علم انسانی دینی رو بپذیریم. ولی به عبارت دیگر بین اون بحثی که ایشون در سال 74 داشت برای اون جامعه شناسی با این بحثایی که در تفرجستان داره، یه تفاوتی وجود داره که باید حلش کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.